هواشناسی هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 94 درجه فارنهایت برابر با 34 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیزی، بود خبرهای این ساعت 670 AM.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
خواهش من مزاحمتون شدم. یه مورد من خانوادگی دارم، میخواستم راهنمایی بفرمایید. اشتر که من 39 سالم تقریبا هست و اشتر خدمت 6 سال ازدواج کردم. من زمانی که ازدواج کردم خوب با یه افکار و عقاید خاصی خوب رفتم با یه خانمی ازدواج کردم و الان بعد از 6 سال ما خوب بچه هم نداریم و اشتر خدمتون که من یه حالتی هم اصلا انگار احساس پشیمونی از این ازدواج میکنم، به دلیل که سطح فرهنگی من با خانومم احساس میکنم خیلی متفاوته. اون موقع یه چنین احساسی بهم دست نداد، چون احساس کردم ایشون خیلی خانم مهربونی و خیلی فداکاره و خب واقعا اینطوری هم هست، یعنی آدم واقع بینی هستم اون چیزی که از تو میگم و همین باعث شده که من هیچ وقت اصلا به جدایی و این مسائل فکر نکنم، اصلا نمیتونم اصلا مطرحش بکنم. ولی هرچی زمان جلوتر میره احساس میکنم از نظر فرهنگی و خانوادگی حتی با ایشون اصلا فاصله داریم. ما 9 سال با هم اختلاف داریم.
خب شما چه مدت ایشون رو میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
آیا تو مثلا خواستگاری بوده؟
خب پس چه انتظار داشتید که شباهتی با هم داشته باشید؟ اگر من احتمالا وسط 100 تا شماره یکی رو برداشتم، چرا فکر میکنم همون 42 است که من میخواستم؟ یعنی بعدم ماجرای، یعنی میدونین عزیز، آخه ما که نمیتونیم تو تاریکی چیزی برداریم بعد بگیم چرا دقیقا همون نیست که ما میخواستیم. و بعدم نشون دهنده یه نظام ذهنی است که غلط بوده و هنوزم هست. برای اینکه حالا به من بفرمایید این مطلبی که میگید تفاوت فرهنگی یعنی چی؟ یعنی مثلا کجا خودشو نشون میده؟
بله، من قبل از اینکه ازدواج کنم خیلی تمایل داشتم که با خانواده مثلا خانومم روابطم خوب باشه، اصلا کلا دوست دارم خوب بین روابط حسنه باشه، به هر حال دوستشون داشته باشم برم بیام. ولی اینا آدمایی هستن که از سطح مثلا فرهنگی و سواد و اینها خب یه لول خوب خیلی پایین‌تری هستن. مثلا من در مورد تاریخ، در مورد نمیدونم حالا هر چی که اسمش رو بزنیم هنر، فرهنگ، هر چی که صحبت می‌کنم من صحبتم مثلا یه چیزه، مثلا این خانواده بخصوص خب، مثلا قیمت موبایل و ماشین و مثلا این چیزا.
سفر خب بحث نکن، شما مثلا با اینا کمترین رفت و آمد بکنین، همسرتون آزاد بذارید، وقتتون هم اونجا تلف نکنید. اگر چنین این که به خاطر آدم تمام
بله این درسته، من قبول دارم نرفو، ولی با خود ایشون هم همینطور. مثلا من فرض کنم بعد از اون میام خونه، من از اون که مثلا ایشون از نظر مهربانی احترامی که اصلا به حرف من گوش کنه، خیلی بخواد روی حرف من حرف بزن، اصلا این موردها رو ما نداریم. ولی مثلا من تلویزیون روشن میکنم
این کار موردی مثلا. آخه عزیز، اون کسی که در حد و سطح شما باشه، رو همه حرفای شما میتونه حرف داشته باشه. وقت با چیکار کنین؟ شما یه خانم زنی گرفتید به صورت سنتی که در خدمت شما باشه، رفتید زن گرفتید، افتخار رو دادید، تاج و گوشتی رو سرش آوردید، تو یه امکاناتی بهش دادید، ایشون هم فکر میکنه بس طریق ازدواج از یه پله رفته یه پله بالا. بعد حالا شما انتظار دارید که در حد و سطح شما باشه؟ شما هم چه ازدواجی نکردید، شما رفتید ازدواج نابرابر کردید، حالا چه ردای برابری میکنید؟ یعنی اگر من اومدم با شما شریک شدم، 90% سرمایه شما بردی، 10% من، فردا من میتونم بگم 50-50. شما چه یعنی ببینید عزیز، اینا چیزایی نبوده که شما ندونید، و اگر نمیدونستید در سن 33 سالگی، خب مثل منی که حواسم نبوده زدم به ماشین پلویی اشتباه کردم، چرا ایشونو کمک نمیکنید که بیان بالا تا اینکه بخواد جدا بشید؟ ببینید
حالا آقای دکتر، من به اینم مثلا فکر کردم که خب کمک کنم بیان بالا و اینا، یه مثلا موفقم بودم تا حدی، ولی همش واقعیتش من امشب مادم الان ساعت میدونی یه دیگه کنیم شب اینا، ولی امشب تصمیم گرفتم هر طوری هست برام بعد از این مذاکره باشم، چون پیش یه مشاورم رفتم. واقعیتش ایشون به من گفت شما کمالگرا هستی، یعنی ته کلامش این بود. حالا درست من خیلی شاید متوجه نشدم که موضوع چیه.
نه، کمال پرای خوبه، کمال پرستی بده. نه بذار ازتون یه سوال بکنم، شما چی خوندید و چه میکنید؟
من رشتم الکترونیک هست.
تا مدرک لیسانس دارید، مهندسی دارید یا بیشتر دارید؟ ایشون از نظر درسی چی خونده؟
ایشون هم لیسانس به ریاضیه، ولی تقریبا میشه گفت از این لیسانس هایی که فقط به زور یعنی واحد گذارن، یعنی مدرک گرفتن بوده، کلا اون رو کنم گازی کنیم غیر از این چیزی نبوده. این خیلی تو رشته خودش هم صاحب نظر نیستم.
خواهر به من میشه بفرمایید چرا بچه ندارید؟
آیزا من اصلا مشکل همینه، تو این چند سال من دو سال اول اینو خب به هر حال هر خانواده عقب میندازه به خاطر اینکه خب ببینن خوب با هم میسازن اینا، بعد از سال مثلا سوم دیگه ایشون شروع کرد یه مقداری غرغر کردن که چرا ما بچه نداریم اینا. من واقعیتش همش به این فکر بودم که اصلا این ادامه این مسیر زندگی درسته یا نه، چون یه آدم شدیداً مقید به اخلاقیات هستم، اگه مثلا بچه دار بشم به هیچ عنوان، یعنی اگه تا آخر عمرم هر مشکلی بین خودم و همسرم پیش بیاد، حاضر نیستم که مثلا این بچه دچار مشکلی بشه برای خاطر جدایی اونه. برای خاطر هی این مسئله رو عقب
انداختم. خب نه، من تصرف کنید صاحب، من اخلاق شما رو ستایش میکنم، ولی بسیاری از زندگی ها وقتی پدر مادر به هر هزینه پا میستن به بچه ها بیشتر آسیب میزنن. شما خب باز ببینید یه فرض دیگه دارید که طلاق بدترین احتمال است در زندگی زناشویی. نه، برخی از اوقات همین طلاق بعد از ادامه زندگی کمتر بده. نه ببینید، شما یه مقدار فیکس آیدیاهایی دارید که تو رشته فنیتونه و میفهمم میتونه، یعنی آدم معقول و منطقی هستی تو کار خودتون یا تو بحث و استرا، ولی نتیجه گیری نه. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم، شما برید به همسرتون بگید که ما میخوایم جدا بشیم، بر سر ایشون چه میاد؟
والا
ایشون داغون میکنید عزیز.
بله خب اینم هست، ولی من دارم فکر میکنم شاید اینطوری بیشتر وقتشو تلف میکنم.
نه آخه وقتشو تلف میکنین مشروط بر این که شما هر دو همین جوری بمونید که هستید. ببین عزیز دل، من چیزی که از شما میفهمم این است که شما یه نظام ذهنی ریاضی دارید. حالا این بحث وقتش نیست، ولی میشه فهمید که درست یه اصطلاحی من دارم بهش میگم توحش تخصص. یعنی ما درست مثل یه آقایی که مثلا فرض کنید تو کار یه چیز کوچولوی پزشکی، بعد فکر میکنه از همه پزشکا سر همه چیز هم مرتبط بکنه بود، یا فرض کنید یه آدمی که مثل شما مهندس برقی، حرفش این است که همه چیز بالاخره برمیگرده به برق و الکترون و نمیدونم انتقالش، پس همه جهان رو من با توضیح بدم راجع به همه چیز، از کشاورزی گرفته تا پزشکی. یعنی ببینید، من مطلبی که با شما دارم این است که شما اون زمینه تخصصی رو دارید، بعد توی جامعه مانند ایران با وجودی که یه فرد تحصیل کرده هستید، در سن 33 سالگی رفتید زن از طریق سنتی گرفتید خواستگاری بدون که بشناسید. خب یعنی این دومیش. بعد از اون وقتی متوجه مسئله شدید دنبال راه حل نبودید، دنبال این بودید که از قدرتتون استفاده کنید، یعنی دنبال این نبودید که یه مسئله رو ما حل کنیم. آمدید گفتید بذار از قدرتی که هست یا قانونی که هست یا اختیارات استفاده کنم. خب اینا کار رو میبره در صحنه ضد اخلاق و ضد مهربونی. شما کارتون قانونیه ولی اخلاقی نیست. حالا من ازتون یه سوالی دارم. برای خانمی است که به هر حال لیسانس ریاضی داره، هر اندازم این رو همینجوری خونده باشه، به هر حال یه زمینه و آمادگی داره و بعدم زمینه‌های فلسفی یا هنری موضوعاتی است که در آدما میتونه رشد پیدا کنه. درست مثل منی که بلد نیستم پیانو بزنم، برم پیانو بزنم. یعنی اینو دست کم نگیری. حالا یه سوال ازتون دارم و لطفاً اینو جدا بهش توجه کنید. فکر می‌کنید ایشون به شما علاقه‌منده، شما رو دوست داره یا نه؟
بله، اگر به اصطلاح یه همچین موضوعاتی جدی توی زندگیت مثل بچه و اینا وجود نداشته باشه، یعنی الان طوری شده که ما به مرحله رسیدیم، یعنی فردا ایشون برای من تقریباً یه حالت اولتیماتوم تعیین کرده، یعنی گفته تو هفته بعد تصمیمت رو بگی، چون من 6 سال صبر کردم، اگر نمی‌خوای بچه دار بشی دیگه، نگفت من جدا میشم، ولی گفت من دیگه تو ذهنم یه سری چیزای دیگه داره میگذره.
اوکی، حالا سال دوم. سال دوم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بعد متوسط؟
متوسط.
رو به بعد.
شاید به خاطر ایمیلی من بوده که ناشی از مسائل ذهنی خودم.
رای. نه ببین عزیز، شما الان اگر به من، چون خوشحالم که روی خط اومدی، شما اگه من بگید، من به شما اینو میگم که شما برای یه زندگی که فکر میکنید نوع خوب و درست، یعنی زندگی برابر مبتنی بر آزادی و حرمت، خودتون آمادگی ندارید. حتی استدلالی که دارید میکنید، یعنی استدلالی که جنبه مثبت ایشون بود، و بعد انتظار دارید در حالی که حاضر نیستید ماشین رو دست ایشون بدید، میخواید ایشون رانندگی بکنه ولی وقتی اون ورش هست، یعنی چون یه زمینه اخلاقی و انسانی دارید، من دلم میخواد که دو تا کار بکنید، به خودتون کمک کنید. برای که از نظر من دیدید که ما دو سه تا نظر شما داشتین، من با همش سخت مخالفم و غلط میدونمش، نه اینکه اختلاف عقیده داریم، نه، اون حرفا درست نیستن، غلطن. پس اونور، بعدم ایشون به نظر من ظرفیت رشد داره. یه زنیست که 6 ساله با شماست و شما رو دوست داره و میخواد با شما باشه و نمیخواد زندگیشو خراب کنه. و شمایی که قبلا به خاطر بچه حاضر بودید به هر سختی بسازید که روزم اونجا من بهتون مسئله داشتم، شما دارید یه آدم دیگر از پا در میارید. و بعدم رابطه جنسیتون نشون دهنده این است که مسئله دیگره، جسمی، جنسی، احساسی، عاطفی مطرحه. حداقل خودتون همدیگر رو خوب کنید و درست کنید، بعد بگید ما به درد هم نمیخوریم که شما برای یه زندگی دیگه خوب باشید، ایشون هم همینطور. ولی الان فقط میاد بیرون و بعد برای اثبات خیلی چیزا با توجه به شرایط سنیتون و مسئله بچه، من مطمئنم شما ازدواج دومتون از اولی غلط تره. ایشون رو هم که ایشون هم که توی جامعه مانند ایران در هوا و فضا رها میکنید، برنامه نیست بر سر ایشون چه بیاد، اونا واقعا بیگناه، اونم انتخابی است که شما کردید، نه اینکه ایشون مقصر نیستن، ایشون در حد و سهم خودش مقصر، ولی شما هستید. بذارید شما یه ذره فکر کنید، ما پیام ها رو بشنیم، با هم گفتگو ادامه میدیم. شنگال ارجمند با ما باشید.
گروه موسیقی همراز تقدیم می کنند به یاد ما گرامی داشت زنده یاد قمرالملوک وزیری.
آتشی در سینه دارم جان دارم.
آواز مهدی کلاه دوست. شنبه 24 اکتبر ساعت 8 شب دانشگاه کنکوردیا اورنج کانتی شهر ایرواین، محل فروش بلیط هولسام چویس میشن رانچ مارکت و یا پایگاه اینترنتی millyticket.com. تلفن اطلاعات 949 716 0102. navibion.com.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروز،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949 768 0122 949 768 0122. hatamcuisine.com.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من برای اینکه این موضوع یه مقداری حالا برام شفاف‌تر بشه، از این پیشینه‌ای که خواستگاری رفتم خدمتتون بگم. من پدرم، مادر من خانم سومش بوده در واقع، یعنی دو تا ازدواج ناموفق داشت. آخرین ازدواج که
البته بذارید من قطعتون کنم. صبر کنید. معمولا ازدواج‌های قبلی برای کسایی که میگن ازدواج ناموفق نبوده، ازدواج‌ها رو به هم زدن. چون این ناموفق بله. یعنی آدما یه کاری می‌خواستن بکنن، کوششی بکنن، چیز درست کردن، نشده. نه، نبوده. مثل مال شما. می‌دونید بله. ازدواج شما ازدواج ناموفق نیست، ازدواج غلطی بوده.
حالا ایشون خب. تو آخرین ازدواجش اون که مادر من گرفتن اصلا از شهرستان داره، مادر من دیگه یعنی سعی کردن دیگه یه دختر ساده‌ای رو بگیرن که بتونن با اون به هر حال یه مقدار خوب ایشون حالت مرسالاری داشته و بتونه با این کنار بیاد و بگذاریم که این کنار اومدن هم باز به نتیجه نرسه. یعنی من تو طول زندگی علایشون که در غیر حیات نیست، ولی اون موقع که خوب بودن من شاهد بودم که اصلا نه رفتارشون هم با مادر من خوب بود و نه اون واقعا ازدواج سومش هم موفق نبود. من یه مقداری برای خودم میدونم که یه پیشینه هم از ایشون دارم، یعنی حالت بالاخره یه کمی خود بودن توم هست و اینا، منتها خب نه به اون شکل مثل ایشون دیگه. من نیستم، یه آدم امروزی هستم.
نه شما آدم امروزی نیستید، شما همون آدم این، فقط 30 سال بعد. ببین عزیز، آخه شما حرفایی که با یه آدمی صحبت میکنید که دنیا رو یه جور دیگه میبینه. ما با هم تفاوت داریم، من تفاوت شما رو میفهمم، از بابتش هم هیچ موضوع مسئله ندارم، ولی میخوام به شما بگم که نوع زندگی که شما میخواید و انتظاری که داره با اون افکار شما اتفاق نمیفته. ببینید، درست مثل استدلال که الان راجع به پدر کردید. پدر چرا اومد مادر شما رو گرفت؟ برای که دنبال یه ضعیفه میگشت و در این حال یه ضعیفه‌ای که برای او لطیفه هم باشه و نبود. و بعد وقتی که اون اصلا ظرافت و لطافت رو در مادر شما نمیتونست ببینه، برای که اصلا شدنی نبود، با اونم بد رفتاری کرد. فرق نمیکرد، هر کدوم به یه دلیل. مثل اینکه مثلا فرض کنم این پسرش رو بزنه بخاطر اینکه درس نمیخونه، اونو بزنه برای که فحش میده، اونو بزنه برای که مثلا فرض کنید که لیوان زده شکسته، فرق نمیکنه. یعنی من پدری هستم که کار تربیتی نمیدونم و شما هم تو اون زمینه و سابقه بزرگ شدید، تو اون جامعه. شما تو ایران بزرگ شدید، تو ایران ما همه چیزو به هم ریختیم. ما تو ایران هیچ چیز دیگه سر جاش نذاشتیم، نه خدا رو سر جاش گذاشتیم، نه بنده خدا رو سر جاش گذاشتیم. ازدواج که اصلا چیز عجیب و غریبی شده. آمارا رو الان آدم میخونه، تو ایران میزان طلاق از مرز 35 و 40، از 40 تا در شهرها گذشته. یعنی نشون میده که این جامعه نه تنها ازدواج درست میکنه، بی خودی هم یا با خودی هم داره طلاق میگیره یا مواد مخدر. شما یه دفعه میبینید همه جوره ما اولیم، بیشترین تعداد داریم نسبت به جمعیت، در این حال بیشترین مقدار رو این افراد مصرف میکنن نسبت به مردمی که گرفتار مواد مخدر. عجیبترش یک بیستم تقریبا قیمتش ارزون. خب شما یه دفعه با یه جامعه، اونم یه جامعه ای که با مسئله مواد مخدر به صورت یه کاری که مجازاتش اعدامه روبرو شده، یعنی همه چی به هم ریخته عزیز. یعنی چیزی که از شما میخوام یه کمک از یه روانشناسی بگیرید که یه نگاه دیگری داره که در هدفها و آرمانها و ایدئالها با شما شبیه. یعنی من در اونجا با شما مشکلی ندارم، در عملش مسئله دارم. یعنی وقتی شما به اون اصول اخلاقی اشاره میکنین منو خوشحال میکنه، یه کسی میخواد با موضوع اخلاق برخورد کنه، اما وقتی بعد توصیف به من میکنید طریقه ازدواجشون یا انتظارتون، اینم دیگه اخلاقی نیست عزیز. یعنی میدونید باز همون داستانه که من سر مرغ و یل ذره آب میریزم تو گلوش که تشنه نباشه ولی سرشو میبرم، مثلا دلم خوشه که مثلا من چیکار کردم، مثلا گناه نکردم یا کس موجودی رو نکشتم، کشتم. یعنی چیزی که
من جان یه خیلی سوالی میخوام خیلی شفاف ازتون بپرسم، یه با توجه تجربه که شما دارید و این خصوصیات اخلاقی من، من الان اگر فرض بکنید مثل یه صورت مثلا الان جدا بشم، فکر میکنید ازدواج بعدی من میتونه موفق تر از این باشه؟
حتما نه، حتما نه عزیز. نه ببینید، شما با ویژگیایی که دارید، اتفاقا قبلا به شما گفتم، شما هم اشتباه میکنید تو ازدواج، هم بدن با اشتباه کاری هرچی درستتر هم خراب میکنید. من چی بهتون گفتم؟ برای اینکه من تو این زمینه ها صدها بار شده، دوستان اومدن پلوی من و خواستن جدا بشن، حرف من بهشون این بوده که بیاد صحبت کنم، که تصمیم قطعی و نهایی همیشه با اونا بوده و بنجت که اومده بودن چون هنوز امیدی هست. بهشون گفتم شما 6 ماه مطابق میل من عمل کنید، 6 ماه مطابق میل من عمل کنید تا بهتون میگم، بعد از 6 ماه خواستی جدا بشی. باورم کنید از 10 مورد یکیشون هم بعد از 6 ماه نخواستن. الانم حرف من به شما این است که فکر کنید ایشون خواهر شماست و با یه مردی ازدواج کرده مانند شما که انتظاری شبیه شما داره، به خواهرتون کمک کنید که زندگیش به هم نخوره وقتی بعد به شما میگه که برادر کمکم کن. بعدم بذارید ایشون رو به سبک و سیاقی که به قول شما از نظر فرهنگی بالا بیاد و خوب باشه و درست باشه اگر چنینه در بیارید، بعد از طلاق بگیرید که حداقل زندگی بعدی ایشون رو شما خراب نکرده باشید، نه اینکه ایشون رو از همه جا رونده و مونده نگه دارید که تازه بره ازدواجی در شرایطی به مراتب حتما بدتر از شما بکنه و گرفتار تر بشه.
خانومی بچه دار باشه خیلی دیگه بعدش بدتر.
به همین جد است که من اصلا سب کنین، من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم الان بچه دار بشید، من کاملا اینجا با تون موافقم. مرزم این است که شما 6 ماه 9 ماه همدیگر رو کمک کنید، اگه تونستید زندگی رو بسازید بسازید، اگر نه مطمئن میشید که چون نمیتونید بسازید میرید دنبال کارتون، ولی اصلا نمیخوام توی مدت بچه دار بشید. اولتیماتوم ایشون هم حتما اشتباه است، یعنی اصلا بی‌معنی است. بنابراین من اصلا پیشنهاد بچه دار شدن به شما نمی کنم به هیچ وجه، اتفاقا درست برعکس باش محکم بایستید که تو این شرایط با این نگاه با این ارتباط حتما اشتباهه، بچه شما رو از هم میپاشه و میشکنه، حتی با اون باورهایی که شما داشتید از اصلا معنی نداره. متوجه نیستید چی دارید میگید؟ امروز میدونید
ایشون این مشکل رو الان متوجه نیست، برای اینکه من همش تو خودم این مسئله، ایشون متوجه اصلا نمیدونه چرا ما بچه دار نمیشیم.
نه نه باشون صحبت کن. ببین عزیز دل، ببین قربونت، ببین عزیز، یک، ما تو دنیای زندگی میکنیم که راستگویی و صراحت و صداقت و حقیقت گویی مهمترین بزرگترین اصل اخلاقی است در ارتباطات انسانی و سختترین تلخترین بدترین واقعیات به مراتب انسان راحتتر او رو هضم میکنه، جذب میکنه، دفع میکنه. انسان با پنهانکاری، با دروغ، با شک نمیتونه زندگی کنه. ایران داره به هم میریزه به خاطر اینکه مردم همه دارن به هم دروغ میگن، هیچ چیز دیگه باقی نمیمونه. نتیجتاً شمایی که با یه نفر ازدواج کردید با او صمیمی و صادق باشید، بذارید هر چی میخواد بشه، بذارید او همه افکار و عقاید و حس و احساس شما رو بدونه، بذارید شما هم حس و احساس رو بدونید، شاید اصلا از همدیگه متنفر شید، دنبال کارتون تکلیفتون روشن میشه. من اصلا از بیان واقعیت نگرانی ندارم، من ابدا به این پنهانکاری و فریب و دروغ باور ندارم. آدم باید خودش باشه عزیز. شما
حالا من چند بار ببخشید، من چند بار سعی کردم مثلا مطرح بکنم، گفتم خب ما یه مقدار با هم اختلاف فرهنگی داریم، حرفایی که من میزنم تو بعضن خیلی یا اصلا متوجه نمیشی یا اصلا توی اون سطحی نیست که چطور حرفم که تو بر من میزنی یا بعد چی بر من به نظر میرسه، اینو گفتم. بعد ایشون گفتش خب زن و شوهرها اکثرا همه همینطورن، هیچ کدوم نه با حرف و شغل هم دیگه لزوما خیلی کار دارن نه اینکه با هم دیگه مثلا، ولی ما زندگیمون با هم خوبه. یعنی تو خونه میگیم میخندیم خیلی هم، حالا مثلا تو اگه یه مسئله ایشون مثلا گفتی من نفهمیدم، این برای من زیاد مسئله نیست. این نظر ایشونه.
نه نصب کنیم. ببینید عزیز، اولا در یک کمی درصدی از اینا درست میگن. شما اگر مهندس برقی با یه آدمی ازدواج کردید که فلسفه خونده، نه شما ای بسا مسائل فلسفی یا اقتصادی اونو میفهمید، اگه اقتصاد خونده نه اون شما. این شماره یک. دوم، ببین قربونت، اذیت نشی این حرفو بهت میزنم، تو چرا فکر میکنی حرفایی میزنی که یه زنی که لیسانس ریاضی داره نمیفهمه؟ او ممکنه باش موافق نباشه، تاکید زندگیش نباشه. شما من بیا بگو بریم اسکی، میگم من نمیام، ولی معناش نیست من اسکی نمیفهمم. این اولویت زندگی من یا ورزش من نیست. علاوه ایشون با گفتن این حرف شما رو دست و دلتون رو باز میذاره. شما که علاقه به مایه هنری دارید، فلسفی دارید، بحث سیاسی دارید، با یه جمعی از دوستانتون توی محیطی که تا این خانم میتونه شرایطشو فراهم کنه اون گفتگوها رو داشته باشی. حتی اگر اینقدر با هم فاصله دارید عزیز، دلیل و بعدم وقتی که ایشون شما یه چیزی میگید ایشون یه جواب میده، بحث رو تا آخر ادامه بدید. چرا نیمه کاره میذاریدش؟ چرا شکم رو باز میکنید برای جراحی بدون اینکه عملتون رو انجام بدید؟ حتی شکم رو نمیبندید و ولش میکنید. شما رفتید با ایشون صحبت کنید. روزی که شما تصمیم میگیرید با یه آدمی یا زن و شوهر تصمیم میگن با هم صحبت کنن، به نظر من تا آخرین تکه حرف رو بزنن. من توی 7 تا توصیه برای عشق و ازدواج دارم، یکیش اینه که تمام و کمال حقیقت رو بگید و تا آخر مسئله بگید، یعنی حتی چیزای احتمالی رو. مثالم هم همیشه این است که ما برای رفتن فرض کنید از تهران به اصفهان قرار مثلا 400 کیلومتر بریم، ما نمیتونیم 50 کیلومتر بریم برگردیم، 70 کیلومتر بریم برگردیم، 20 کیلومتر بریم برگردیم. شما میتونید 20000 کیلومتر برید به اصفهان نرسید. شما میخواهید برسید به اصفهان، شما میخواهید به هدف برسید، شما باید این 400 کیلومتر پشت سر هم برید تا برسید از تهران به اصفهان. یعنی اون چیزی که میخوام به شما بگم این موضوعه که اگر شما بحث رو با ایشون شروع کردید چرا تا آخر نمیرید؟ صمیمانه و صادقانه، نه ناراحت بشید نه خشمگین بشید نه انتظار، حتی اینکه ایشون با شما مخالفت کنه با شما رو خوشحال کنه، برای که تکلیفتون روشن میکنه. خب ایشون میدونه خودش کجا ایستاده، شما کجایی. ببینید عزیز، مسئله اصلی کامیونیکیشن و گفتگویی که شما دارید در اصطلاح علمی بهش میگن لولینگ، یعنی همسط و برابر. من نمیخوام نه چیزی رو ثابت کنم، نه میخوام در دیگری رد و نفی کنم، نمیخوام حمله کنم، نمیخوام دفاع کنم، نمیخوام توجیه کنم، نه تا میخوام حمایت کنم. پشیمونم از حرفی که زدم نیستم، جمله‌ام اگر بد ادا کردم انسانم، هر کسی میتونه وقتی حرف میزنه درست حرف نزنه، مهمش اینه که بعد از اینکه حرفشو زد خودش نفر اول و تنها کسی است که حق داره حرفشو تفسیر و تعبیر کنه و میتونه بگه من اینو میخواستم بگم یا مقصود و منظور من اینه. شما وقتی اینجوری با هم کامیونیکیت میکنید، همون لغتی که شما برای من به کار بردید، شفاف، همه چیز به درستیش دیده میشه و اونی که میتونه کمکتون بکنه. در غیر این صورت مسئله است. من متاسفانه شنونده عزیز رو که از ایران هم بودن الان روی خط ندارم. اجازه بدید 2-3 دقیقه باقی مانده من از این فرصت استفاده کنم پیام هام رو بگم تا برسیم به دوستانی که بعدن تشریف میارن. اولین نکته این که کنفرانسی در شنبه 7 نوامبر در سن دیگو خواهم داشت، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 هست. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در سن دیگو. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از روز پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن. نگاهی به اوضاع اخیر ایران و آنچه که اتفاق خواهد افتاد و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس هر سه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر سخن 3 ساعته‌ای درباره اوضاع ایران دارم. شنبه و یک شنبه در شرایتون سنیویل نزدیک سنحوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و برنامه کنفرانسی که هفته آینده مشخص میشه رو خواهم داشت از ساعت 11 تا 9 شب هم شنبه و هم یک شنبه و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیکن ریویرا در پیش داریم. 3 بندر زیبای اونجا رو ازش دیدن میکنیم و این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که با توجه به شرایط و اوضاع تعداد کابین ها محدوده ولی خوشبختانه قیمت ها در مقام مقایسه با گذشته بسیار کمتره. ولی تعداد کابین ها محدوده. 1-800-819-91 Commercial Travel. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجندز با افتخار تقدیم می کند شنبه 17 و یک شنبه 18 اکتبر، دو شب استثنایی با پدیده پرهیجان موسیقی کامیار.
حالا یه بوس بده.
کامیار در کاباره تهران شنبه 17 و یک شنبه 18 اکتبر. کامیار با اجرای آهنگ‌های اینترنشنال با 7 زبان مختلف. تلفن اطلاع 818-985-5800. کامیار در کاباره تهران، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هر چه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کت‌های مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپ‌های پرشن لمپ و غیره از معروف‌ترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در تان لس آنجلس به فروش میرسد. هر چه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5:30 بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی، از شرکت پلاتنم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما با مدیریت دکتر فوجان زینی. 818-609-99-89.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من با تو صحبت کردم هم اول برنامه راجع به می‌خواستم شوک الکتریکی توضیح بدین که به طور کلی می‌خواستم ببینم که این مسئله برای چه به اصطلاح بیماری عصبی خوبه، بعد عوارضش و اینکه مزایای اون چی هست. یه توضیح اجمالی اگه
بدی
من خیلی ممنون
میشم. ببینید سرکار خانم، روزی که یه بیمار، معمولا بیمار افسرده، افسردگیش به جایی میرسه که به دارو جواب نمیده، نه اینکه دارو نمیخوره، داروها روش کار نمیکنه و از جانب دیگه کار روان درمانی یا سایکوتراپی هم به دلایلی به جایی نمیرسه، شرایط و موقعیت و محیطش هم مناسب نیست و این فرد خطر خودکشی یا دگرکشی داره و این رو به راحتی میشه درش دید، اون موقع است که میان از چیزی به اسم شوک الکتریکی استفاده میکنن که معمولا بین 3 دفعه تا 12 دفعه میتونه باشه. شوک الکتریکی هم معناش این هست که به مغز این آدم برق 220 ولت وصل میکنن و وقتی که این برق رو وصل میکنن اگر به درستی وصل کنن، چون بسیار مهمه که انواع چندگانش رو بشناسن، فردی که این کار انجام میده متخصص آگاهی باشه و در نتیجه به یک اعتبار اگر بخوایم بفهمیم بزنه یه مقدار از این سلولا و خطوط و ارتباطات و کانکشن ها که در سر درست میکنن نابود کنه و بره، و در نتیجه درست مثل من و شما اگر انگشتمون درد میکنه قطعش کنیم دیگه درد نداریم، اونو از بین ببرن. از نظر افسردگی یه چنین کاری بیشتر مریضا 3-5 سال یه ذره حالشون خوبه و توی این مدت اگر واقعا از بقیه فرصت ها و امکانات دارو درمانی و روان درمانی و شرایط موقعیت استفاده کنند میتونن حالا از این فرصتی که پیدا شده ای بسا از بیماری و گرفتاری بیرون بیان. اما اگر یک اون کار شوک برخ از اوقات دقیق و ظریفه به درستی صورت نگیره و دوم این که فرد باز دو مرتبه بمونه تو همون شرایط و موقعیت و وضعیت کار دارو درمانی و روان درمانیش ادامه نده، معمولا 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد به اونجا میرسه، دو مرتبه ای بسا حتی برخی از وقت زودتر شوک را احتیاج داره. شوک چه میکنه؟ مغز رو خراب میکنه، راحتتون کنه. معلومه درست مثل این که اگر پای بنده یه جوری باشه که اگه نبرن من میمیرم، میگم خب پامو ببرید، هیچ انتظار نداشته باشیم که اتفاق بدی نیفته، ولی در مقام مقایسه است. بنابراین با خودش آسیبایی به حافظه میزنه، به یادگیری میزنه، به یه مقدار توانایی ها و مهارت ها میزنه. برخی از اوقات اونقدر ها محسوس و ملموس نیست. حالا درست فرض کنید شما اگر بهره هوشیتون 130 بیاد بشید بهره هوشی منی که 100، خب حالا چی میشه؟ شما میشید یه آدمی مثل من. درسته که از اون چی که بودید پایین میایید، ولی به هر حال چنین است. نتیجتاً این کار فقط وقتی صورت میگیره که دیگه ما راه دیگه ای نداریم و خطر مرگ و خودکشی وجود داره، و وقتی به درستی انجام بشه بعدش هم ما بدونیم شرایط و موقعیت و روابط و امکاناتی داریم که میتونیم آدم رو کمک بکنیم، همه اینا وقتی دست به دست هم بدن یه راهیست برای حل مسئله. در ایران اخیراً برای بیماری های دیگه هم که این کار کمی کار میکنه کمی کار نمیکنه، بر اساس آنچه بنده شنیدم استفاده میکنن. علت چم این است که بیشتر افراد نه با مسئله بیماری راحتن، نه خانواده راحت هستن، نه حاضر هستن دارو بخورن، نه حاضر هستن تغییرات مربوط به دارو رو در کوتاه مدت یا بلند مدت بپذیرن، یعنی تأثیرات جنبی و جانبی، نه حاضرن کار روان درمانی رو ادامه بدن، نه خودشون از اون شرایط و موقعیت که هستن بیرون میارن، نه روابطشون تنظیم میکنن. بنابراین متاسفانه وقتی که یه پزشکی میبینه ای بسا این آدم از راه دیگه به جایی نمیرسه، زمینن همچنان تو آدمای افسرده موضوع و خطر خودکشی وجود داره، شوکا رو در ایران بیش از حد میدن. و من فکر میکنم بر اساس آنچه شنیدم، امیدوارم درست نباشه، اگر در امریکا 10 تا مریض اون گونه باشه یکیش به شوک میرسه، اونجا 5 تاش میرسه. نتیجتاً تأثیرات جنبی و جانبی داره، ولی یادتون باشه باز چرس کردم، اگر اون فرد به دارو درمانی روان درمانی جواب نداده و خطر خودکشی داره، و الا نه به صرف این که من شما به مجرد که دندون رو در گرفتیم دندون رو بکشیم بنازیم دور، این که بکشیم بنازیم رو، خب بدن میدونیم که چقدر آسیب به بقیه دندون ها میزنیم، آخر کارم هزینه سنگینی میپردازیم، در حالی که اگر بریم دندون رو درست کنیم یه دندان پزشک کمک اون کنه درست کنه، ای بس و هزینه و دردسرش یه دهم و یه صدومه. دقیقا ماجرای شوک الکتریکی هم برای بیماری که اختلالات جدی روانی داره، ولی بیشتر برای دیپریشن یا افسردگی ازش استفاده میشه.
بله ممنونم. من فقط چون دکتر ایشون گفته که شما یه از 3 تا 6 جلسه این رو انجام قرار روی این بده، بعد ایشون هم 3-4 سال هست که این بیماری رو داره، بعد به خاطر نداشتن نرسینگ خوب و درست به اصطلاح انجام ندادن اون به اصطلاح درمانش، در واقع قرصاشو مثلا یه روز بخوره یه روز نخوره، یا اینکه اشتباه بخوره زیاد بخوره کم بخوره، این مثل اینکه بیماریش هی بالا و پایین رفته و اینجوری شده که در واقع دکتر متوجه شده که خب این کار نمیکنه این مسئله. بعد از طرفی خب حمایت هم نمیشده، بعد خودش ولی خوبی که داشته اینه که خودش نگران حال خودشه، بعد به دکتر گفته که من نخونه وادم هم کاری با هم میکنن، نه اینکه خودم اون چیز رو دارم که به اصطلاح بتونم انجام بدم این دستورات شما رو. اگه مثلا میدونین راه دیگه ای هست در جلوی روی من بذارین که من از این به اصطلاح مسئله راحت بشم، چون خیلی اینطور که دستر من شنیدم دستر بی خوابی داره، بعد همیشه به گذشتش فکر میکنه و بعد این فکر اونو میبره توی حالتی که مثلا به فکر خودکشی میفته و از صحبت ها.
نه ببینید سرکار خانم، ببینید عزیز، شما یه توضیح و توجیه دارید میدید که به نظر شما یه چیز درستی، از نظر من بسیار غلطه. میگم کجاش؟ بسیاری از اوقات آدمایی که تو زندگی یاد گرفتن و نمیخوان همه راه رو برن و میخوان میان بر بزنن و تقلب بکنن، حقیقتا همین استدلال این فردی که شما میگید به کار میبرن. یعنی یه دکتر به من میگه تو 6 ماه ورزش کنی، مواظب غذات باشی تا این 5 پوند کم کنی. میگم آقا دکتر میشه منو بیهوش کنی 5 پوند در بیارم زیر دور؟ او داره این همچه حرفی میزنه عزیز. یعنی ایشون آمده پلو دکترش که آقا من حوصله درد کشیدن و رنج کشیدن و یه راهی رو که در مسیر درست و سلامت و سعادتمه و با شور و شوق و هیجان پیدا میکنم که باید برش توضیح داد نمیخوام برم، شما بیاد با یه عمل مشکل منو حل کنید. و اگر یه پزشکی به این خاطر داره این کار رو میکنه، نقشش رو به عنوان که اون آدم رو بیدارش کنه و از این توهم بیرونش بیاره است، برای اینکه این اصلا درست نیست عزیز. یعنی ببینید میخوام بگم چرا این موضوع ها یه ظرافت و دقتی داره که باید مواظبش بود، و الا درست مثل همون مثال 5 پوند یا 10 پوندی که من شما بگم دکتر بکنه بندازه دور، در حالی که اون خودش هزاران ضرر و گرفتاری داره از جانب یه، در حالی که ورزشه و تغذیه درست برای من صدها فواید کنونی و آینده داره، ولی من چون با اون نزد و انضباطی نمیخوام پیش برم گرفتاری درست کنم. اشکال کار چیه؟ اشکال کار این است که ایشون بعد از اینکه از طریق شوک الکتریکی در اومد، یه ذره حالش هم احتمالاً بهتر شد، دوباره برمیگره سر همون بازی قبلی. برای کی؟ آدمی است که نمیخواد با واقعیات زندگی روبرو بشه، درد زندگی رو حس و احساس کنه، بر مبنای اون عمل درست رو بکنه و کار درستش رو بکنه. بنابراین اگر این گونه که شما دارید میفرمایید باشه، بعد از شوک الکتریکی به عرضم توجه کردی، چون نه دارو درمانی میکنه، نه روان درمانی میکنه، نه شرایط موقع دوست کنه، نه روان توز بکنه، 6 ماه بعد 9 ماه بعد دو مرتبه شوک. و این مغزو که نمیشه همینجوری زیر شوک گذاشت، به همینجوری است که بهش گفتن 3 تا 6 بار میخواییم برای که تازه توانایی هاشو و احتمالات و امکانات میدن. اون نکته هم خدمتتون گفتم، در ایران مثل همه جای دیگه که وقتی امکانات کمه، آدم ها نمیخوان، پزشکان فرصتشو ندارن، قواعد و قوانین خیلی روشن نیست، آدم ها اهمیتی نمیدن، این کارا داره بیشتر هم صورت میگیره. ولی به صورتی که شما فهمیدید گرفتارید، جزئیاتش به من هیچ کمکی نمیکنه، چون همونطور که خودتون فرمودید قرار است که من شما بدونیم این موضوع اینه، و به همین جهت است که کار متخصص، کار اون کسی است که با ایشون کار میکنه، اوست که باید بگه ما کجا ایستادیم و وضعیت و شرایط چه هست. ضمناً گفتم شما یکی بهتون بگه شما با دو ما رژیم بگیر، شما میگه نمیخوام رژیم، میگم حوصله نرم، وضعیت میشم، من دوست ندارم، دارم میخواد غذا بخورم، ای میشه، چون من که نمیفهمم، پولشم که شما میدید، یا اگر تو پولش رو میدم برام مهم نیست، منو بیهوش کنید، اون اضافه ها رو در بیارید، منو خلاص کنید. خب چه میگید شما؟ نه کمک، این به همین جاست که کمک نیست این حرفا، کمک وقتی است که شما بینید یه مقدار جراحی است ظریف و لطیف که باید باشه. برخی از اوقات شما ممکنه حتی برای یه بیماری که کاملا امیدش رو از دست داده و به دلایلی فکر کنه همیشه در این حال میمونه، بهش بگید که راه‌های دیگه هم هست که میتونه تو رو کمک کنه، پس بیا از این راه بریم تا اون راه. ممکنه به عنوان یک عمل تاکتیکی برای توجه و درگیر کردن بیمار، برای اینکه مسئله مشکلش حل کنه، بشه ازش استفاده کرد. اینا اون چیزاست. ولی از بیرون شما از اینجا یه حرفی بزنید، یکی کسی اونجا یه چیزی بگه، غالب اوقات به جای اینکه واقعا مفید باشه مسئله آفرینه، و منم همیشه باش مسئله داشتم. علتی هم که شما وقتی اشاره کردید در این باره است، گفتم اگر خود بیمار باشه میشه فهمید که کیه چیه، ولی اگر او نباشه بقیه حرفایی که میپرسن و میزنن به درد کسی نمیخوره. به هر حال کلیاتی بود که به نظرم رسید. خوشحالم با تون صحبت کردم.
فهمم خواستم ببینم این دستگاه که شما فرمودین چنگانه و یگانه و اینها داره، بعد کدومش بهتر هست؟
ببینید اصلا بحث من این نبود، گفتم چگونگی عملشه. ببینید کجای سر میذارن، برای که این شوک رو این قسمت میذارن اون قسمت میذارن، تشخیص چیه، اینا یه مقدار تخصص میخواد، برای اینکه اون موضوع هست که مسئله است، نه اینکه دستگاهش نوع ارزون و گرون یا خوب و بد داره. برقه خیلی هم با گذشته تفاوتی نکرده، فقط یه مقدار الان دقیق تر شدن و متوجه شدن که میتونن مثل جراحی که در گذشته وقتی شما میکردن، فرض کنید 10 سانتی متر شکم من شما رو پاره میکردن تا یه کار بکنن، حالا 2 سانتی متر پاره میکنن، هی بس اصلا از طریق ناف میرن به یه نوعی سیستم وارد کردن. اون کارا رو از نظر توانایی های تکنیکی و مهندسی پزشکی انجام دادن. اونا یه چیزایی است باز برمیگره به اونجا. من نمیدونم مثلا کدوم شهرن، کدوم امکانات رو دارن، کدوم بیمارستانی، تازه همونجا هم جای گفتگوست. به همین جاست که این موضوعا رو باید در محل با آگاهی و مشورت حل کرد و الا از اینجا ما دلمون خوشه جوابی داریم، چون سقف دانش ما کمه، فکر کنیم این چیزی که ما میدونیم برای پاسخگویی به اون مسئله ضرورت داره. برای خوش باشم باهاتون صحبت.
مرسی، ممنونم.
تمام بود. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد خوابای خیلی پریشونی که میبینم ازتون سوال بپرسم.
بفرمایید.
تقریبا مدت یک سال هست که اینجوریه، بعضی وقتا بیشتر میشه و بعضی وقتا کمتر میشه.
یعنی مخصوصا
نمیتونم بگم که
نه از خواب پریشون یا نیشه.
یعنی که مثلا ممکن است از 3-4 صبح از خواب بپرم و تپش قلب داشته باشم و اول یادم میومد چه خوابایی میدیدم ولی الان نه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا ما هممون هر شب خواب میبینیم، از 5 دقیقه شروع میشه تا 25 دقیقه، 7 ساعت هم بخوابیم 5 دفعه است، یعنی 90 دقیقه به 90 دقیقه. دومی که 75 تا 90 درصد خوابا بدن و پریشون، فقط ما چون یادمون نمیمونه. هر کی خوابش یادش بمونه یا شرایطی باشه خاطرش بمونه که شب چقدر خوابای عجیب و غریب و پریشون و اذیت کننده و ناراحت کننده میدن. پس بنابراین تا اینجاش عادیه. اینکه شما اگر از خواب بپرید این خوابا اون موقع یادتون میمونه، قلبتون میزده، این میتونه نشانه چیز دیگری باشه. یعنی در حالی که مسئله خواب شما و کابوستون هست یا ضربان قلبتون، تغییرتون مربوط به خوابتونه که معمولا کمتر اتفاق میفته، یا شما اصلا انگزایتی اتک دارید، اصلا موضوع خواب شما نیست، شما حمله استراب دارید، موضوع یه چیز دیگری است که خواب برای شما به عنوان مثل تبی است که در جرات بالا رفته، ولی اون مرض نیست، اون نشانه یه بیماری است که پشتشه. این که میفرمایید اخیراً دیگه خواباتون یاد اون بده، برای اینکه روزی که من به خاطر خوابی بیدار بشم و بدونم خواب چیه، اسم اون نایتمر یا کابوسه. در حالی که اگر من بیدار بشم، ولی نه به خاطر ضربان قلب و ایناها، بیدار بشم بدونم که خواب بدی میدم ولی اصلا خوابم یادم نیاد یا اصلا نتونم مرتبش کنم، اون علامت خوبی نیست، اون نشون دهنده یه مقدار اشکال و اختلالی است که پیدا کردم. یعنی اون باید دقت بشه. حالا یه ذره با یه دقتی به من بفرمایید که این خوابا چگونه است و بعدم پریشانیش مقصودتون چیه. این شما نمیفهمید، معمولا نمیشه فهمیدش، برای که خواب یه زبان خودشو داره که اگر ما اون زبان رو ندونیم که نمیتونیم بفهمیم به چی داره میگه.
فکر میکنم که اوایل خیلی همیشه نگران همسرم بودم، یعنی خوابامو در مورد همسرم میدیدم.
شما چند چه مدتی ازدواج کردی؟
من 2 ساله که ازدواج کردم.
شما چند سالتونه؟
من 25 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
34 سالشون.
چقدر از ازدواجتون راحت و راضی هستی؟
خیلی خیلی خوبه، ولی با همسرم الان زندگی نمی کنم.
چرا؟
من توی اروپا هستم و ایشون جای دیگه هستم.
چرا؟
و چون دارم درس می خونم، 2 سال دیگه درستم تموم میشه، فعلاً این مدت رو در رفت و آمد میتونیم باشیم.
خب اگر ازدواجتون خوبه، حالا این کارتون یه ذره جای گفتگو داره، ازدواج شما چرا شما خواب بد می خواب بدی که راجبه شما در چه زمینه است؟
نه اینجوری نیست، یعنی نمیتونم بگم که از اول اینجوری بوده، یعنی از اول برای اول ازدواجمون چرا یه سری مشکلات داشتیم. میتونم بگم خب شاید به اون مربوط بود.
نه شما قرار نشد. نه ببینید شما یه کاری دارید میکنید، از اولم کردید، هی دارید خودتون برای موضوع علت میتراشید و این نشون دهنده ذهن خیالاتی شماست. نه اون رها کنید لطفا. من از شما سوال کردم چه رو به من بگید، چراشو رها کنید. من سوالم از شما این بود، چه خوابهایی درباره همسرتون میدیدید؟ چراشو کنید.
ترکم میکنه.
خب این چجوری میدید ترکتون میکنه؟ پای کس دیگه در میون بود یا شما را نمیدید؟
اختلاف شدید با خانوادش داشت، یعنی خانوادش خیلی با من مشکل داشتن
و به همین دلیل یعنی من مرتب میزم که آره دواست و ترکم کرد
کار این که خیلی خیلی خوابه یه خوابه یه ریتمی داره که به قول خودتون معلومه چیه. من اگر بچه‌م مریضه شب خواب بیماری یا مرگ یا هر چی می‌بینم خب به هم مرتبطه، برای که خواب دنباله فعالیت ذهنه، فقط خبرها و اطلاعاتش از همه جایی که بوده در میاد. یعنی درست مثل اینه که شما اگر مهمون میاد یه مقدار غذای خوب بهش میدید، اما تو خونتون تو یخچال چیزای مختلفه، حالا که با مسئله قحطی روبرو شید هر چی هست و میره رو هم می‌ریزید مخلوط می‌کنید می‌خورید. خواب یه همچی کاری می‌کنه، کار عجیب و غریبی نیست. یعنی شما زندگیتون با تردید، با جنگ، با اشکال، با خطر همراهه. شما آدم نگرانی هستید، به طوری که گفتید انگزایتی اتک هم به نظر من یه مقداری علائمشو داشتید، بنابراین خوابا تبدیل میشه به یه چیز ناراحت کننده ای، وحشتناکی. هیچ حال عجیب و غریبی شما ندارید، شما خوابتون سبک شده، آدم مضطرب و نگرانی هستید، مسائل مشکلاتی هم در زندگیتون بوده یا هست یا نگران آینده‌اش هستید. یعنی ماجرا رو اصلا تو خواب نبرید که من با خواب که مثل تبه، مثل درد، خودش به خودی خودش معنایی نداره. تب و درد یه پیام است برای اینکه یه جایی یه چیزی خرابه و احتیاج به یه تغییر و یا تصحیح داره. یعنی شما قرار است که یه نگاهی به مسائل زندگیتون بکنید. بعدم این حرف از من، چون صحبتتون با سرعت شما 3-4 تاشو عوض کردید و این نشون دهنده این است که چقدر دلتون میخواد موضوعا رو اونجوری که دوست دارید یا درست میدونید باشه یا مطرح کنید یا گزارش بدید یا چیزی رو خراب نکنید، در حالی که این کمکتون نمیکنه. اصلا یه دلیل استراب همینه. روزی که ما واقع بینانه با موضوع و مسائل اون برخورد نمیکنیم و پسشون میزنیم، از یه جای دیگه شب نابهنگام از یه جایی با یه شکل و فرمی و با ماسکی به سر و صورتشون زدن بیرون میاد. یه ذره راجع به اینا فکر کنید، اگر خواستی تو همین زمینه یا اگر به گونه دیگه خواستی صحبت کنید، منم شاید پرسش داشته باشم باهاتون در میون میذارم. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروه از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550. 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان. دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis.
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see?
Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر، من این سوال رو داشتم. قبلا شاید میتونستم برای وضعیت اونجوری اون اضطراب یه دلیلی داشته باشم، ولی الان خودم حداقل فکر میکنم که خیلی استیبلتر شدم و مشکلاتر شده. برای همین برام عجیبه که چرا من هنوز همون جوری هستم. این برام سواله که چرا.
آخه من ببینید عزیز، من از حرفای شما و حتی الانم باز شنیدمتون، شما یک کوششی دارید میکنید، من عیب و ایراد توش نمیبینم، که بگید همه چی خوبه یا موضوع و مسائل حل شده، ولی پیامی که از درونتون خودتون دارید به خودتون میدید نه، اون مسئله است. و به همین جهت که چرا به شما گفتم یه ذره فکر کنید ببینید از کجا میخواید بیاید، من گفتم شاید بخواید اینو ارزیابی بکنید که آیا واقعا مشکلاتون حل شده یا به اصطلاح فقط زیر قالی زده شده. بعدم شما این ازدواجی که این گونه داشتید، مثلا نمیدونم شدت و ضعف مشکلات و مسائلتون با خانواده چه بوده، و یا الان این کاری که دارید میکنید که از هم جدایید، بعدم فاصله سنیتون اونقدر مسئله نیست، ماجرای درس خوندن شما و اینا و اینکه ایشون یه جای دیگه شما یه جای دیگه، اینا هیچ کدومش موضوعی عادی نیست عزیز. و اگر آدم ها قرار نیست بتونن با هم زندگی کنن، خب دوستیشون رو میتونن ادامه بدن بعد ازدواج کنن. چرا ازدواج کنن بعد برن دنبال کارشون، هر کی گره دوباره درس بخونه؟ یعنی اون پرسش ها مطرحه، چون من هیچی نمیدونم. من تنها حرف از حرفای شما اینو میفهمم و اون این است که شما به نظر میرسه تو دنیای ذهنی و خیالیتون به مقدار زیادی هستید و با اونا زندگی میکنی. یک دومی مسئله ای که من میتونم بفهمم این است که شما این استراب و نگرانی رو از قبل داشتید. و بعدم این نکته رو بدونید. ببینید عزیز، فرض بفرمایید که یه حادثه‌ای در زندگی شما 5 سال قبل اتفاق افتاده. تعجب نکنید. برخی از اوقات 5 سال بعد حالتون بدتر از همون موقعی که اتفاق افتاده. اصلا ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر همینه دیگه. یعنی وحشت بعد از حادثه است. آدمایی هستن که الان توی جبهه جنگ هستن در عراق، اینا اونجا دارن یه جوری سروایو میکنن، میان اینجا 3 ماه بعد میافتن، وقتی همه چی خوبه دیگه قرارم نیست برگردن. حالا اگر قرار باشه برگردن، برخی از اوقات حالشون خیلی بدتر میشه، برای اینکه زمانی که گرما گرم و درگیر و اون شرایط هستن متوجه هستن دارن چی کار میکنن. به همین جهت که بسیاری از ما تو هر زمینه ای، مثلا فرض کنید شما الان به من بگید بیا برو دوباره تو مثلا نه رشته یه رشته تحصیلی رو بخون که مثلا دوست نداری، مثلا امکان نداره این کارو بکنم، یه روزی بود اصلا برای من پرسشی نبوده. یعنی معلوم نیست که این چیزی که نظر شماست واقعا باشه. یک دوم خودتون قبول ندارید، یا حداقل قسمت‌های مختلف وجودتون اطلاعاتی که داره قبول نداره. از جانب دیگه یه چیزایی رو که نخواستید در سطح و روی بیارید باش برخورد کنید، از اون زیر داره به شما پیام میده. مثال ها اصلا میدونم به زندگیش مرد، مادرش گفته من اگر طلاقش پسرم از تو نگرفتم، مثال، در حالی که حالا نشسته و با شما دوست شده، ولی شما مثلا تعدل تو بکنید که نکنه این نزدیک شده برای که خنجرش رو بزنه. بنابراین ظاهرا ممکنه به نظر شما مسئله هر چه، من دو تا چیز رو چون در شما دیدم دارم به شما میگم. من هیچ چی راجع به شما و زندگیتون نمیدونم. این داستانی هم که فقط اشاره کردی از هم دور هستیم، خب به اون یه مقدار نگرانی من دامن زد. شما آدم تخیلی هستید، آدم مضطربی هستید، ترکیب این دو تا خیلی مسئله است. به همجاز که اومده رو خواباتون، خوابتون رو سبک کرده، خوابتون یادتون میمونه. بنابراین من اگر جای شما باشم و اگر فرصت و امکانی دارم، موضوع زندگیمو مطرح میکنم، خودم رو به شما، همسرتون رو و رابطتون رو، تا معلوم بشه مشکلات کجاست، مسائل کجاست، نه اینکه ما یه مشکلات و مسائلشیم حل کنیم. ببینید، فرض بفرمایید شما مشکلتون این بوده که خانواده همسرتون تو زندگی شما دخالت میکردن، شما دست و پای اینا رو قطع کردی رفتن، شما مشکلی رو حل نکردید، شما مشکل رو برای یه آتش فشان آماده کردید. چون همیشه فریاد بنده این بوده که هیچ کس نباید اختلاف زناشویی رو ببره، اختلاف زناشویی رو باید حل کرد. هر کسی که اختلاف زناشویی رو ببره، زندگی زناشویی و کل زندگیشو باخته. اصلا اینجا جای برد و باخت نیست. بنابراین شما نه، من که هیچی نمیدونم عزیز، من فقط میخوام توجه شما رو به چیزی جلب کنم. آخه وقتی میگید نه من اذیت میکنه، شما میگید خانواده ایشون با شما مسئله داشتن، درسته؟
نه میخوام فقط بیشتر توضیح بدم، چون که دلیل ازدواجمون، یعنی راه آشناییمون از طریق خانواده بود و این که نبود که با هم رابطه زیادی داشته باشیم. من از خیلی وقت پیش از خانواده میشناختم، ولی برای ازدواج نه، شاید برای 2 ماه با هم صحبت کردیم و خیلی خیلی زود بعد از ازدواج، شاید مثلا کمتر از 1 هفته خانواده شروع کرد منو ترک کرد و به دلیل اینکه اونو نمیخواست ول کنه، نه اینکه منو نمیپذیرفتن، به دلیل اینکه اون هنوز پسر بود. و اینکه نه اینکه من اینو بدونم، چون من خودم توی اون مشکل گیت شدم، خیلی اول خیلی دست و پا زدم و به جایی نرسیدم. بعد با مشاور صحبت کردم.
نه صبر کنید، نه اصلا بس بندید. شما ببینید یه جوری رد میکنید بعد همونو میگید. شما با خانواده مشکل پیدا کردید، باز نرید سراغ چراییش عزیز. نه شما توانایی این کارو ندارید. شما با خانواده مشکل پیدا کردید، مشکل خانواده چجوری حل شد که بکنین راه حل شد؟ یعنی اونا دوست شدن با شما؟
نه وقتی که نمیدونستم باید چه کار کنم، با یه مشاور صحبت کردیم و بعد مشاور به همسرم گفت که شما باید مشخص کنید که این آدمی که جدید وارد زندگی شده همسرته و خانواده باید بپذیرن این آدمو. و درسته که تو رابطه نزدیکی با خانواده داشتی، ولی خب این هم زندگی جدیده و آدم تغییر میکنه و اینو تو باید به خانواده یاد بدی. و چیزی که از من خواست این که رابطه رو قطع نکن. اول نمیدونستم چرا، ولی خب بعدش دیدم که آره، وقتی آدم بخواد رابطه رو قطع بکنه، اون وقت یعنی همسرم اون وقت ممکنه دچار مشکل بشه و اینو میتونم ببینم. در نتیجه نه، من هیچ تلاشی برای قطع کردن رابطه نکردم. نه، رابطه رو الان نگه داشتیم. یعنی من دخالتی در حل مشکل نکردم، چون اون قراری که بود این بود که ایشون باید حل کنه. دیگه خب حرفایی بوده که اون با خانواده زده، به نظر میوسته که حل شد. یکم طول کشید، بازم یه چیزایی دیدیم، ولی خب الان چیزای بعدی هم که باز ایجاد مشکل کرد، سعی کردیم که با هم صحبت بکنیم و یعنی در واقع همون راهی رو که نشونمون داده بود، همون مشاور، همون راه رو بریم و من دخالتی نداشته باشم و ایشون خودشون سعی بکنن که مشکلاتشون و خانوادهشون حل کنن. نه، رابطه قطع نشد.
آخه من بحثم با شما این نبود عزیز. بیاد پایین از این دنیای توجیهی. خانواده ایشون با شما مسئله داشتن، چه فرقی میکنه کی خانواده رو سر جاش نشونده؟ من نمیگم که با نظر روانشناستون و شما اصلا مسئله ای دارم، من میخوام بگم که خانواده فکر کنه تو این رابطه بازنده بودن، تو بردی و اونجا گرفتاریتونه. شما به هدفی که میخواستید رسیدید، هدفتون و نظرتون درسته، خانواده قرار نبوده تو زندگی شما دخالت کنن و بعد نتیجتاً همسرتون رو فرستادید خانوادش رو سر جاش بنشونه. اشکال کار در اینه که این ماجرا حل نشده، چون حرف من این است که خانواده عوض نشدن و قبول نکردن، خانواده بهشون یه واقعیتی تحمیل شده. بنابراین خیلی طبیعی است که شما اون مثالی که زدمه که شما نگرانید که از پشت بهتون خنجر بزنن، و اگر یه روزی همسر شما نخواد یا همسرتون رو قانع کنن یا شما مشکل داشت باشید، خب اون احتمال اینکه برگرد سراغ خانوادهش هست. پس شما معلومه همچنان نگران اون موضوعاتی، اون موضوع حل نشده، تمام نشده. عرض من دقیقا همین بود. شما یه آدمی هستید که تو این گونه موارد بخواید. من ازتون یه سوالی دارم، شما چه مدتی است در اروپایید؟
بله.
چه مدتی است در اروپا هستید؟
6 سال.
6 سال. همسرتون چه مدتی است در اروپا است؟
ایشون در اروپا نیستن، جای دیگه هستن. خب ولی ایشون هم 8 ساله که از ایران خارجن.
حالا ممکنه من بگید که شما چجوری در دوتی آدمی که در اروپا است 2 ماهه تصمیم برای ازدواج میگیره؟
نمیدونم، این خیلی خوشم از
داشتیم. آره، بهترین دلیلش. خب همین دیگه. خب اینا، خب اینجاست که مسئله است عزیز. یعنی ایناست که یعنی آدم تو 2 ماه با کسی ازدواج بکنه، خب اینا نشون دهنده این است که مسائل دیگری غیر از شما دوتا مطرحه، و این دوتا آدم بر اثر شناخت به یه مرحله از احساس ویژه که اسمش عشق هست که لازمه ازدواج نرسیدند. نتیجتا شما به صرفی که خوشتون اومده این کار کردید، ایشون هم همینطور باشونه. حالا اگر شما مشکلتون خوابتون عزیز، شما میتونید با استراب و نگرانیاتون که پنهان میکنید. ببینید عزیز، باز بگم ماجرای استراب یا انگزایتی اتک و پنیک اتک چیه؟ انگزایتی اتک، پنیک اتک، حمله استراب، حمله وحشت، حتی خود استراب یعنی پنهان کردن ترس، خطر واقعی و وانمود کردن که هیچی نیست، یعنی رفتن توی دینایل، انکار یا اوایدند، اجتناب. و من این رو در شما میبینم. ببینید، من عرضم به شما اینه که شما روزی این خوابا رو نمیبینید و این مشکل رو ندارید که اگر مشکلی در هر زمینه است، حتی رابطه با خانواده، همسر تو مشخص بید بله این مشکل هست، این خطرم وجود داره، احتمال داره چنین چنان کنن، روزی که اینو گفتی چپ سراغتون نمیاد، چون مسئله همینجا تخلیه شده. ولی روزی که شما برگشتید حرفایی که من زدم اینا بوده، ولی حل شده، تموم شده، خود پسر رفت مشکلش با خانواده‌اش حل کرد، اصلا اینجوری نیست ماجرا، اون وقت است که پیام‌های آشکار و پنهان که شما چپ و راست میگیرید به شما میگه که بی خودی خوشبین نباش. چون شما ردش کردید و جرأت نداره در صحنه ذهن شما بیاد، میره تو قسمت ناآگاه، شب تو خوابتون ظاهر میشه، میگه من اینجا. و شدتش هم طوریست که شما رو میبره به انگزایتی اتک و بیدار میکنه. به همین جهت هست که بنده میگم مثلا پدر و مادر یه مهری با دم دستشون باشه بشکن، ولیدیشن، یعنی در حقیقت دادن اون اعتبار و تایید، که تا پسرشون میگه من از سیبیل نمیدونم یا مرده میترسم، میگم میفهمید پسر میترسی، میشتر خیلی هم ممکنه بترسن، منم که کوچولو بودم از این اون ترسم، بعد کمکش کنه از ترس بیانش بیرون، نمیدونم سیبیل فلانی که ترس نداره، اون که مرده. روزی که بهش بگن سیبیل فلانی ترس نداره و او ترس رو ناچار بشه بگه این زشته، نباید بگه، مطرحش نکنه، پنهانش بکنه، از یه جای دیگه میزنه بیرون، شب میاد سراغش. دقیقا عرض من به شما این بود، از اولش هم این بود. و چون شما رو میبینم با چگونه مکانیزم، نه تنها اکسپلینیشن، توضیح، شما جستیفیکیشنتون باور نکردنی است، با توضیح و توجیه میخواید بگید همه چیز خوبه، بسیار خوب. اسم این خوشبینی نیست عزیز، اسم این خوشبینی وقتی است که آدم واقع بین باشه، به جنبه مثبت واقعیت توجه کنه. خوشبینی نیست که من جنبه بد و منفی واقعیت رو نبینم. بنابراین یه روانشناس پیدا کنید، درباره حرفی که قبل از پیام آزد، خودتون، همسرتون و زندگیتون با جزئیات مسائل رو که موضوع بوده، مسئله بوده، مشکل بوده، نگران بودید، میترسید، اتفاق افتاده، ممکنه بیفته، مطرح کنید. اولا واقع بینانه مسائل مشکلاتتون رو تشخیص بدید، دوم از شر این کابوس ها و انگزایتی اتک خلاص میشید، و الا روزی که شما همینجوری چک بنویسید، دیر یا زود میان سراغتون که چک های بیمهر کشیدید. اون مسئله است و من دلم میخواد که از این، چون میخواد خلاص بشید، راهشونه و چون زمینه‌شو دارید، باید اینو متوجه باشید که من با واقعیت ها روبرو میشم. روزی که با واقعیت ها روبرو میشید، دیگه نمیتونید اینقدر تخیلی تصوری ازدواج کنید و تخیل تصوری فکر کنید مسائلتون هم حل شده. بعد میگید مشکلات داشتیم حالا نداریم. نه، اینجوری نیست عزیز. مسائل و مشکلات شما شکل و فرمای دیگری داشته و داره و گذشته هم کاملا پاک نشده، فقط میتونه پنهان شده باشه. بنابراین اگر کمک بگیرید درباره خودتون، همسرتون، زندگیتون، خوابا و رویاها و این گرفتاری هایی که میتونه مسئله آفرین باشه، شما رو رها میکنه. ضمناً با واقع بینی با موضوع و مسائلتون برخورد میکنین. امید من این است که با محبت و همکاری که بین شما دوتا هست بتونید واقع بینانه موضوع و مسائل پشت سر بذارید و از آسیبی که احتمال داره تو زندگیتون منتظرتون باشه و ناآگاه شما داره به شما خبرشو میدم، خودتون آسوده و راحت کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت باشکوه لس آنجلس، گروه شمس به سان دیگو می آید. فقط یک شب، همین جمعه 16 اکتبر ساعت 8 شب در شروود آدیتوریوم 700 پراسپکت استریت لاهویا. تهیه بلیت و اطلاعات 858-653-0336 858-653-0336.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل برنامه هفتگی خودشون رو روزهای دوشنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در کراون پلازا هتل در تقاطع پیکو و بیورلی درایو دارند. 4 هفته آینده، یعنی از دوشنبه 19 به مدت 4 هفته، علاوه بر صرف شام و آشنایی، برنامه سخنرانی دارند و سخنران این برنامه من خواهم بود و عنوان سخنم اوضاع و شرایط ایران و آینده اون هست. بنابراین اگر مایل هستید این 4 هفته می توانید یا هر هفته‌ای که مایل باشید، البته بهتر از هر چهارش، از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر هست با صرف شام در کراون پلازا هتل، تقاطع پیکو و بیورلی درایو در شهر بیورلی هیلز به اونجا تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من سوالی داشتم در مورد پسرم. پسر من سال گذشته پری اسکول میرفت.
چند سالشه؟ چند سالشه؟
نزدیک 5 سالشه. 3 ماه دیگه 5 سالش میشه.
بله.
بعد هر روز هفته رو میرفت و دیگه
از
خب
از چه ساعتی ببخشید تا چه ساعتی؟
از ساعت 9 و نیم تا 11 و نیم.
خب
بعد خب توی پری اسکول معمولا جز الفابت و نمبرها معمولا چیز دیگه ای رو آموزش نمیدن و به غیر از این مقدار کارهای دستی و کرافت و این مسائل. دیگه آخرهای سال که شده بود این مقدار براش بورینگ بود، یعنی دیگه دوست نداشت که یعنی کاری نداشته اونجا انجام بده، چون هم الفابت رو یاد گرفته بود هم نمبرها رو.
آخه مدرسه خوبی نبوده عزیز.
بله؟
مدرسه خوبی نبوده.
خب کلا سیستم اینجوریه، یعنی توی پری اسکول فقط این چیزا رو آموزش میدن.
نه.
به غیر از خب به هر حال بازی و شعر و موسیقی و این چیزا هم
خب
که هستش.
خب نه صبر کنید عزیز. شما به نظر میرسه که فکر کنید بچه‌ها باید اونجا دانشمند بشن. نه، بچه‌ها میرن همینقدر که متأسفانه تلفنشون قطع. همینقدر که با محیط علمی آشنا میشن و با علم آشنا میشن و یه نظم و انضباطی رو یاد میگیرن و خوشحال و شادن و بازی میکنن و نقاشی میکنن و چنین چه میکنن، کافیه. بچه‌ها قرار نیست چیز عجیب و غریبی بیاموزن، یعنی اون موضوعی نیست که من و شما قرار باشه به دنبالش باشیم. متاسفانه شنونده عزیز بیبی هم داشتن که به هر حال یکی اینجا رو به هم زد. اجازه بدید با شنونده گرامی دیگری گفتگوی داشته باشیم، اگر روی خط اومدن صحبتونو باشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
من یه سوال از خدمتتون داشتم، یعنی یک مشورت میخواستم با شما انجام بدم. من یه پسر 27 ماهه دارم و یه دخترم هم الان نزدیک 6 ماهش هستش. ما زمانی که دخترم به دنیا آمد، خانواده من و خانواده شوهرم، یعنی پدر مادر من و پدر مادر شوهرم، همه ایران بودن و خب پدر مادر همسرم سنشون خیلی بالا بود، مریض بودن هم پدرشون هم مادرشون و همیشه آرزوشون این بود که بچه های ما رو ببینن و خیلی اصرار میکردن که ما بریم ایران که اینا بچه هامون رو ببینن. البته من پسرم رو برده بودم زمانی که 8 ماهش بود و خیلی تجربه بدی داشتم از اینکه برده بودمش ایران. مریض شد و همه روتینش به هم ریخت و با وجودی که حتی سیدیار شما رو گوش کرده بودم، ولی خب ناچار شدیم که بریم.
نه، چرا ناچار شدید برید؟
برای اینکه آقای دکتر اون موقع همسرم پدرش خیلی حالشون بد بود، زنگ زدن گفتن که بیا و مجبور شد بره و منم اینجا هیچ کسو نداشتم که باهاش بمونم و مجبور شدم با ایشون برم ایران. یعنی هیچ کس نبود که بیاد تو خونه پلی من بمونه که من بتونم ناچار بدم که تنها بمونم، برام قادر یعنی امکان پذیر نبود.
نه، یعنی میخوام بگم آخه ما برای یک کار درست قرار نیست هزینه هایی سنگین بدیم یا یک کار دیگر رو خراب کنیم. چون میدونی، بذارید قبل از که پیش بید، من کاملا با بردن بچه ها بعد از 4 ماهگی تا رسیدن به یه چیزی نزدیک 3 ماهگی، حالا یه ذره تا 2 سال شد، مخالفم. برای که همه چیز رو به هم میریزه. خوب
باشم
به هم میریزه.
حالا دقیقا من الان اجازه بدید من برای شما تا آخر مسئله بگم. و خلاصه آقای دکتر، و زمانی که دخترم به دنیا آمده ما تصمیم گرفتیم که چنین کاری رو نکنیم و با وجودی که مادر همسرم خیلی مریض بودن و آرزو داشتن که همیشه بچه ما رو ببینن، ما نرفتیم. و هر دفعه به یک بهانه، و دلیل دومی هم که نرفتیم به خاطر این بود که پسرم خیلی به همسرم وابسته است. یعنی ما تصمیمی که گرفتیم برای اینکه بچه دوم داشت به دنیا می اومد، همسرم خیلی رابطه نزدیکی با پسرم پیدا کرده بود و دیدیم که شاید این بچه ممکنه ضربه بخوره اگه همسرم قرار باشه برن ایران. تا اینکه همسر شوهرم فوت کرده، مادر همسرم فوت کردن معذرت، و الان نزدیک 1 هفته است و همسرم خیلی احساس ناراحتی میکنه از اینکه نتونسته مامانشو ببینه و ایشون فوت کردن و همیشه آرزوشون این بود که یک بار دیگه همسرم و بچه های ما رو ببینن و الان پدرشون در شرایط خیلی بدی هستن و میخوان برن ایران. یعنی همسر من تصمیم گرفته که بره ایران و پلوشون باشه به مدت 10 روز. آقای دکتر، از زمانی که این اتفاق افتاده منم یک چیزی انگار تو یک زنگی بیدار شده که چرا من نرم و خودم پدر مادرم رو نبینم و با توجه به اینکه این مدت خیلی سخت گذشته به همسرم و منم پا به پای ایشون خب ناراحت بودیم به خاطر اتفاقی که افتاده، یه چیزی توم بیدار شده که منم کارامو بکنم و با بچه ها بریم با ایشون. و دلیل دومش اینه که آقای دکتر، پسرم خیلی وابسته است به باباش. یعنی میگم ایشون از دیدن مادرش گذشت برای اینکه خب با پسرم بیشتر وقت بگذرونه و با اون بیشتر باشه. و حالا سوالی که ازتون دارم اینه که آقای دکتر، از یه جهت خیلی نگران دخترم هستم. الو؟
میشنومتون عزیز.
الو آقای دکتر؟
من میشنومتون عزیز.
یکی این که خیلی نگران دخترم هستم به خاطر که ایشون 6 ماهشه و میترسم دوباره همون اتفاقاتی که افتاد برای پسرم دوباره روتینش به هم بخوره. خب به هر حال با توجه به اینکه درست نیسته برای مثل، از یه جهت دیگه خودم انقدر دارم ناراحتم از این مسئله که فکر میکنم رفتن ایران و دیدن پدر مادر خودم خیلی به منم کمک خواهد کرد.
نه به هیچ کس کمک نمیکنه. ببین عزیز، بذارید من دو سه تا مسئله رو میدونم خیلی ها با این حرف من مخالفن و لطفاً حتما باشن، عقیده و نظرشون رو هم لطفاً که خوب و درست است نگه دارم. ببینید این داستان این که من میخوام بمیرم قبل از مرگم میخوام مثلا بچه‌مو ببینم کاملا قابل فهمه، ولی خیلی نه تفاوتی برای فردی که داره میمیره میکنه. اگه نگاه کنید به حوادث بعدی، نه تأثیر خوبی رو آدمی که رفته دیدتش میذاره. میخوام اول اینو بدونید. برخی از اوقات فرض کنید من یه تصویر و تصوری از پدر و مادرم دارم که مال 10 سال قبله یا قبل از این آسیب و بیماری. وقتی میرم سراغشون اونقدر از هم پاشیدن تمام تصویر منو برای تمام عمر به هم میریزه. یعنی میخوام بگم تو این حرف خیلی یا تو این نظر خیلی جاها هست که هم اون داستان آرزو دارم ببینم یه ذره حرف خیلی تنده تو هواییه و معنی نداره، بلکه بیشتر اذیت میشن. تازه یه حرفایی میزنن ای بسا تو شرایط بدی هستن، گله و شکایتایی میکنن، تمام اون ارتباطات رو، اون احساس خوبی رو که شما تا اینجا دارید درباره عزیزی که اونجا دارید از دست میدید از دست میدید. میخوام بگم اینا یه قیچی دو طرفه هست. این تصور که این آرزو دارد او را ببیند یا آرزو دارد ازدواج کنه بعد بمیرد، اینا یه مقدار بازی‌های گذشته است و میفهممشم. گفتم از اولم گفتم اینجوری فکر باید بکنید تا بی خودی با من در نیفتید سر عقیده و نظر، ولی میخوام به شما بگم اگر شما برید 1 میلیون آدمو که قبل از مرگ عزیزانشون رفتن سراغشون ببینید، ببینید بسیارشون پشیمون از این که رفتن و اون آدمم که اونا رو دیده فرقی تو حال وضعش نکرده و ای بسا برخی از اوقات اتفاقاتی افتاده کارایی شده که اونم اذیتش، اون که داره میمیره اذیتش، اون که رفته دیدم از این. شماره 1. موضوع دوم این که ما چون دلمون تنگ شده باشیم بریم ببینیم خوب میشه. متاسفانه اینا در حقیقت کندن زخماست، دوری رو، جدایی و بعدی رو برای ما سخت‌تر می‌کنه. یعنی درست به سلان مردمی که یه هفته میرن اروپا میگردن بعد میان 2 روز میخوابن تا بتونن برن سر کار، سفر و تفریح امروز با خودش آرامش و استراحت نمیاره. یکی 2 روز بعدش آدم باید بیفته تا خستگی سفر رو درک کنه. بنابراین باز اینکه شما پاشید حواس دیدن پدر مادرتون کردی تو خیلی براتون خوبه، براتون خوبه در کوتاه مدت، بد میشه در بلند مدت. یعنی درست مثل اینی که من شما بریم یه غذای خیلی حسابی بخوریم یا عالمه پول بدیم بعد حالا پولشو نداریم بدیم. اینو میخوام شما رو دورم یادتون باشه. حالا برگردیم شما سراغ شما. بچه‌ها تا سن 4-5 ماهگی این سفرها اونقدر روتیناشون رو به هم میزنه ولی آسیبای عمیق و جدی روشون نمیذاره، اما از 6 ماهگی یا 7 ماهگی بعد احتمالش هست. حالا شما یه رابطه سخت و سنگینی بین همسرتونه با پسر بزرگتون که 27 ماهش و بنابراین اون 10-11 روز گرچه براش قابل فهمه ولی میتونه مسئله و مشکل باشه. دخترتون 6 ماهشه و بنابراین تون مرزه، یعنی واقعا میتونه اگر شما از اینجا برید ایران اولا فقط بمونید یک جا، مثلا خانه مادرتون. حالا میگم چرا. برای اینکه اون بار غم و غصه مرگ مادر همسرتون و بیماری پدرتون که اینا اصلا تأثیرات خوبی رو بچه ها نداره، رو شما و رو بچه ها اثر نگذاره. یعنی شما اگر برید اونجا، همسرتون مثل اینجا که الان میرن سر کار آزادی عمل داشت باشن که صبح ساعت 8 مثلا فرض کنید برن خونه پدر مثال بمونن تا 5 و 6 بعد از ظهر، بعد بیان پلوی شما باشن و با هم اینور اونور برید. و ضمناً اون نکته مهمشونه، در روزه 11 روزه باشه من اونقدر باش مسئله ای ندارم، ولی نه اینکه برید اونجا کنگر بخوری لنگر بنازی، اون مسئله است. یعنی اگر شد دو ماه ما مسئله داریم، یعنی دخترتون وارد یه سن نمیشه، پسرتون به یه چیزایی مرتبط و علاقمند میشه. چون ببینید الان پسر شما بیاد اونجا با مادر شما در ارتباط باشه، رابطه هارم که میدونید چیه. بعدا اگر خیلی خوب باشه وقت که میاد ناراحت، اگه بد باشه تجربه سخت و بد داره، همش گرفتاری است. اینه که این مسابقه درست نیست. ولی من نمیبینم تو این شرط، چون ببینید صبر کنید، چون همسر شما بر اساس عقاید افکاری که گفتم خیلی ها دارن، منم باش مسئله ای ندارم، میفهممش، فکر میکنم باید برن، بنابراین هزینه هاش هم حاضرن هرچی هست بپردازن. شما هم که فکر میکنید ارتباط همسرتون با پسر بزرگتون مسئله است، جدا کردنش مشکله، پس او هم باید بره. شما هم اصلا کاری ندارم به دلتنگی شما با خانواده، مشروط بر این که یه اصولی رعایت کنید. ولی از اون 10 روزی که گفتید تجاوز نکنیم، من فکر نمی کنم اونقدر مسئله باشه. یعنی نرفتنش احساس بد شما و ایشون، و یا اگر همسرتون بره بدون شما یا پسرتون ببره بدون شما، همه اینا ضرر و آسیباش بیشتر و بیشتره. اینا گرفتاری های مردمان مهاجره دیگه. اینه که اگه به من بگید بدون که بخوام خیلی توضیح بدم و توجیه کنم الان ما بریم یا نریم، حرف من این است که بریم، ولی کوتاه مدت، هر چه کوتاه تر بهتر.
آقای دکتر واقعیتش ما خودمونم اینو یعنی میدونیم که چقدر اون ناراحتی میتونه رو بچه ها اثر بذاره، و خب الان یک مدتی گذشته و اگه ما بخوایم بریم زمانی میریم که به هر حال یه سری مسائل سرد شده دیگه، کم کم مثل اون اولش شدید نیست اون ناراحتی ها. ولی مسئله اینه که آقای دکتر یعنی
ببخش عزیزم، بذار باز یه چیز دیگه بگم. این داستان این که ما اینقدر به مردن اهمیت میدیم، ولی نه برای اون زنده ها مهمه نه زندگی، هم از اون کارهای فرهنگ ماست. آخه قربونتون این ماجرای مرگ و که نباید اینقدر بزرگش کرد به هزینه زندگی. بعد آخه این چه، ما یه ملت گرفتاری هستیم. یعنی شما الان یه جوری دارید میگید پس که اصلا رفت اونجا آدم هایی باب بزن تو سرشون که نفر مرده، خب یه آدم زندگیشو کرده مرده دیگه. و به همین جهت است که اینو اینقدر تو این حالهی از این ماجرا نبرید. آخه ما فکر میکنیم که این که به مرده اهمیت میدیم نشانه خوبی ماست یا وفاداری ماست یا انسان نیست، قربونتون نیست. اینا بیشتر بار آدمی است که با زندگی و زنده ها و با خودش و دیگران مسئله داره. حالا شما به من نشون میدید آدمای سالم، آدمای خوشحال، آدمای شاید صبح تو میرن تو قبرستون، هر شب میرن زیارت اهل قبور، هی راه میفتن این ور اون ور، هی میزنن تو سر و صورت خودشون که یه کسی یه زمانی مرده یا کشته شده. خب آخه بابا جان، آخه تازه اصلا ماجرا هم هیچ وقت اینجوری نبوده و آدم هم عمرشون رو کردن. ما که قرار نیست بگیم زندگی بده ولی مرگ که عکسشه خیلی مهمه، نیست قربونت. اینا با هم اینه که چرا الان شما دارید یه داستانی درست بکنید که ما وارد اونجا که بشیم همه شروع کنیم تو سر و صورت خودشون زدن. بله ایشون همسر شما میخواد پدر مریضش رو بره ببینه که ایشون آرزو داره ایشون رو ببینه. آخه ببینید عزیز، من الان دارم بمیرم، 3 ماه دیگه بخوام بمیرم، حالا بچه‌ام بیاد منو ببینه، خب من فردا واسه نمیخواد ببینمش مثلا. مثلا چرا وقتی من میخوام ببینم باید بقیه رو ببینم؟ یعنی یک کمی هم بازم اول گفتم هر جور فکر میکنید نگاهش کنید، ولی میخوام بدونید آدم‌ها یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنن. این زندگیه که مهمه، این زندگیست که جشن و شادی داره. اینه که امروز وقتی یه کسی میمیره میگن بیا جشن زندگیشو بگیریم، بگیریم که این آدم موفق بود، خوشحال بود، خوشبخت بود، اینجوری خوب زندگی کرد، به اینا کمک کرد، خانواده ای تشکیل داد، کاری کرد، جشنشو بگیریم. بابا یه ذره از این امریکایی‌ها یاد بگیریم، تا اینکه فرضمون بر این باشه نه ما میخوایم بریم تو سر کله خودمون بزنیم. ای بسا وقتی هم که زنده بوده نه دوستش داشتیم، نه باش رابطه داشتیم، نه بهش اهمیت میدادیم، نه مهم میدونستیمش، نه خوب میدونستیم. بسیار از اوقات من توی این مجالس خب که نمیرم، تا اونجایی که بتونم نمیرم. وقتی میرم از این همه فریب و دروغ آدم حیرت میکنه دیگه. مثل مادر و پسری بود که رفتن نشسته بودن، داشت اون روحانی که معمولا تخصصش در همین پرت و پلا هاست درباره اون آدم صحبت میکرد. مادر برگشت به پسره گفت پسرم مثل که ما عوضی آمدیم، اینا که میگن به بابای تو نمیخوره، نمیخوره قربونتون. یه مرتبه همه وقتی که میمیرن تبدیل میشن به یه موجوداتی که هرگز در دنیا نبودن، در حالی وقتی بودن یه آدم عادی بودن، نمیگم ای با ایرادی داشتن. یه کمی هم این بار و خودتون و همسرتون اینقدر بزرگ و مهمش نکنید، نه ملاقات ها رو نه مرگ رو، اگر واقعا معتقد به زندگی هستیم. و حالا
آقای دکتر، حالا سوال من از شما این هستش که اگر، یعنی برای من واقعا این رو رفتن و موندن 10 روز یعنی خیلی سخته، فکر میکنم با دو تا بچه و همیشه مسئله مون این بوده که ما خواستیم که مثلا من با همسرم برم با بچه ها، و زمانی که ایران هستیم خب پسرم یک کمی از این رابطه با باباش یه ذره جدا بشه و یک کمی با اون محیط عادت
شما کنه. میخواید منو گول بزنی؟ نه من گول خورم خیلی خوبه قربونتون برم. نکنید دیگه قربونتون برم، این فریبا رو به خودتون بدید، دنبال بهانه میگردی شما یه ماه به دو ماه بمونید.
بخیر آقای دکتر، فقط 2 هفته بیشتر از
نه. اول شما اونم تبلیغات کردید که بچه ما نمیتونم از پدرش جدا کنم، حالا میخواید چون پلو مامانتون باشید که فرقی هم نمی کنه، روز اولم میدید ما مشغله داشته باشید، میخواید 2 هفته بمونید. نه دیگه نکنید. نه دیگه ببینید، میفهمم چی داری میگید، استدلالای ما این است که این همه خرج میکنیم، همه زحمت میکشیم، میگیم خب نکنید. ولی طولانی شدن بچه‌ها آسیب میزنه عزیز، شما که تجربه قبلی بچه‌تون رو دارید. این باورم کنید قربونتون، شنوندگان خوب عزیز، هر 1000 نفری که بچه‌ها رو تو این سن 6 ماهگی 7 ماهگی تا 27 ماهگی بودن، یکی خوشحال و راحت و راضی برنگشتن به حال عادی هم بچه ها نیومدن، یک دونه نیست. اون وقت ما یه بهانه درست بکنیم که خرج کردیم یا رفتیم یا این اونجوریه. شما اگر معتقدید که اگر بچه تون میتونید 2 هفته از پدرش جدا کنید، همینجا بذاریدش بره، میشه 1000 جور اون روز حتما تلفن کنن، اینجا شما بمونید، گفتگوها رو داشته باشه، در روزم باباش بره و بیاد.
آقای دکتر، ما یه بیبی سیتر هم داریم، هفته 4 روز این خانم میان و پسرم هفته 2 روز هم میره مدرسه، و خب پسرم به این بیبی سیترم خیلی علاقه منده. فکر میکنین اگه واقعا ما نریم، من و بچه ها بمونیم؟
نه من اونو کمتر،
خانمم 10 روز بیان تلوم
نه من کمتر آسیب میبینم. نه من با این خیلی موافق دارم، اصلا اون جو و محیط و همسرتون بسید بره راحت هر جوری میخواد، با عزای مادر و بیماری پدرش کنار بیاد، فرزند تو همینجاست، اونو میتونید، به نظر من اون خیلی سالم‌تر عزیز. بذارید ذره بچه‌ها بزرگتر بشن، بعدم برید 3 ماه بمونید. من اون موقع مسئله‌ای ندارم، ولی قبل از 2.5 سال 30 ماهگی راحت نیستم. من برای پسرتون اونقدر مسئله‌ای ندارم، جدایی از پدرش چرا، ولی به هم ریختن زندگیش همون برای کوچولوه دارم. نه من اونو حتما ترجیح اول شما میدونم که ایشون برن، هر چه زودتر برگردن، ایشون میخواد یه سری به پدر بزنه، پدر مریضی که تو اون شرایط بد هست، و 2 دفعه هم 3 دفعه هم 2 روز هم 3 روز هم میشه، حالا جمعش بشه 10 روز. نرید حتما سلایت. من به پیام هم رستم، به هر حال من
آقای دکتر معذرت میخوام، یک سوالم راجع به همین مدرسه.
نه دیگه بیاد ازش بگذاریم، چون من دوستان دیگه رو خط هستن، بذارید همین رو تمومش کنم. شما یادتون اومد رو خط گفتید منو زود بیار باید برم تصمیم بگیرم فردا رو آوردم تو نذ.
یک دنیا متشکر آقای دکتر.
مرسی. شنگ نجمن با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
مهرگان، جشن مهرگان، چهاردهمین جشنواره با شکوه مهرگان همین شنبه و یکشنبه، دو روز شاد و به یاد ماندنی در هالیوود پارک کازینو. مهرگان، جشن مهرگان، همراه با هنرمندان مردمی، جمال وفایی، آریس، بهرام فروهر، طوفان، تارا، سایه، شهرز مانتانا، کامران و مهداد نیویورک. شنبه و یک شنبه همین هفته مهرگان در هالیوود پارک کازینو، ورودی $11 در فروشگاه های ایرانی و در محل جشن $15 با پارکینگ رایگان، ورود اطفال کمتر از 5 سال مجانی. تلفن 310-849-30 و 818-881-1771. مهرگان، جشن مهرگان.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان سالسان کمالی.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. همچنین روز چهارشنبه 11 نوامبر کنفرانسی که 8 هفته ادامه خواهد داشت تحت عنوان خانواده امروز، گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها و حل مسائل و رفع مشکلات رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران، سخنی درباره حوادث اخیر و آینده اون رو از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیکن ریویرا هستیم و از 3 بندر زیبای اونجا دیدن میکنیم. این سفر از روز یکشنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. این 3 بندر یکی کابو سن لوئیس هست، مزالاتان و پورتو وایاترا. این 3 جای زیبایی است که به هر حال در این سفر دیدن خواهیم کرد. قیمت ها با توجه به شرایط مناسب است، بنابراین اگر اهل سفری 7 شب و 7 روزه هستید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تعداد کابینا محدوده، ولی فعلاً هزینه های کمه، ولی احتمالاً از اول ماه اگر اصلا کابینی باشه به مقدار زیادی گرانتر خواهد شد، چون قیمت ها رو این گونه پایین و بالا میبرد. با کامرشال تراول 1-800-819-91 لطفاً تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم. من یه خواهر دارم که ایران زندگی میکنه، الان 27 سالشه، یه 4 سالیه که 5 سالی میشه که ازدواج کرده، البته یه چند ماهی هم هست که جدا شدن، بعد از ازدواجشون خیلی زود بچه دار شدن. البته که این ازدواج از روز اولم ازدواج خیلی درست و انتخاب خیلی عاقلانه نبود، به این جهت هم خانواده خیلی باش مخالفت کردن، یعنی با خواهرم، هم من ما دو تا خواهر البته بیشتر نیستیم.
شما چند سالتونه؟
من 28 سالم. 28 سالم تموم شده.
یعنی یه سال از خواهر بزرگتره.
بله یه سال سه ماه من بزرگتر از خواهرم هستم.
اون وقت بچه‌ای که ایشون دارن چند سال است؟
بچه‌ش الان 3 سالشه چون خیلی زود سه ماه بعد از ازدواجشون حامل شدن و خواهرم از انتخابش و ازدواجش خیلی زود بعد از اینکه ازدواج انجام شد به هر حال با همه مخالفت‌ها ولی چون یه دو سه سالی با هم دوست بودن و خواهر من خیلی وابسته و علاقه‌مند به شده بود. البته اینم بگم که اختلاف سنی خیلی زیادی هم داشتن با شوهرش، چیزی هلوش 19 سال بزرگتر بود شوهرش از خودش و نمیخوام بگم که شوهرش انسان بدی بود، انسان بدی نبود ولی از اون دست آدمایی بود که اصلا آماده ازدواج نبود، به این دلیل که خب هم خیلی پولدار بود و هم این که در زمان زندگی خودش پدر مادر هم جدا شده بودن و این بچه با که شوهر خواهر من باشه با پدرم با در واقع مادر بزرگ زندگی می‌کرده و پدرش دوباره ازدواج کرده و مادرش دوباره ازدواج کرده بود. میخوام بگم که یعنی شرایط نرمالی نداشته، ازش توقعی آدمی که در یه شرایط خیلی نرمال می‌بوده رو من یا شاید آدمایی که در عاقل هستن نداشتن هیچ وقت. ولی که به هر حال بعد از این سنم که هلوش 44 سالگی ازدواج کرد، بازم آدمی نبود که بخواد زندگی متأهلی رو بپذیره، یعنی بپذیره که سر زمانی باید بره، سر زمانی مثلا باید بیاد خونه، زندگی متأهلی خیلی چیزا رو بر نمی‌داره، مجردیا، دوست دخترای گذشته، این چیزا رو باید بذاره که من متأسفانه همه اینا رو در زندگی مشترک هم راه داد و اونا تو زندگیشون بود. خواهر منم خیلی زود حامله شد و از اونجایی که به قول خودش میترسید که بچه اول بخواد بندازه و با مسئله که تو ایرانه به بچه ها نگه داشت. بعد از بچه دار شدن، بعد از اینکه بچه‌ش من به دنیا آمد، تا یه سال پیش، یعنی تا یه چند ماه پیش که 4 ماه پیش باشه، اینا زندگی کردن. یعنی بچه‌اش 2 سال و خورده‌ای بود، نزدیک 3 سال که بساش هم نشده بود وقتی جدا شدن. از اونجا هم که خب وارد این زندگی شدن همجور بود، شوهرش میرفت نمیومد، میگفت خب حالا من میرم که میرم. شکا کم بود خیلی زیاد، میگفتش که من اگه هر کاری میکنم خب بکنم ولی تو مثلا باید خونه باشی. آره همه چیشون خیلی از نظر این که شاید از دیدگاه مردم و آدم ها که دور نگاه میکردن شاید یه زندگی پرفکتی بود، به خاطر اینکه خب از نظر مالی خوب بود ولی که از نظر روحی و از نظر اینکه زندگیشون از نظر یک زندگی زناشویی درست باشه اصلا نبود، هیچ وقت نبود. چون میگم شوهرش اصلا آدم تیپیکالی ازدواج نبود، به هنوز هم نیست. خلاصه الان جدا شدن. بچه حضانتش تا 7 سال با مادره تو ایران و خواهر من حضانت بچه ها تا 7 سال داره، مگر اینکه ازدواج کنه که اون موقع باید پدر بده. ولی الان احساس میکنم که خواهرم هر وقت که صحبت میکنه میگه که، یعنی اون از من خواست که حتما با شما در این مورد صحبت کنم و از اون یه سوال بکنم در این مورد، اون یه جورایی احساس میکنه که نمیدونه درسته که اگه بچه رو نذاره مثلا خیلی زیاد پدرشو ببینه یا اصلا نبینه، به خاطر اینکه میگه وقتی که میره پدرشو میبینه میاد خب دچار ممکنه یه سری دوگانگی ها بشه. خب اون مثلا وقتی که بچه پیششه از اون پدرها نیست بگه که خب اوکی حالا که مثلا بچه من 4 ساعت خونه منه یا 10 ساعت اومده خونه من، مثلا من دوست دخترم که داره میاد خونم نیاد. میگه که خب اونم میاد. میدونین چی میگم؟ به خاطر همین خواهر من
برای بچه هیچ معنی نمیده. هنوز خواهر شما همون اشکالات روانی رو که بیخود ازدواج کرده با خودش داره. نه عزیز هیچ معنی نداره. بچه رو بذاره با پدرش بره، نه تحقیق بکنه، نه بپرسه، نه بدونه.
آ یعنی اشکالی نداره
اصلا. نه چون بچه فکر کنه که رفته اونجا، بچه چه میدونه ملاک زندگی ها چیه؟ بچه ای رفت اونجا دید امروز یه خانمی اینجاست، فردا اون خانمی اونجاست، میاد فکر کنه چی ازش نده، چه میگیره؟ هیچ.
همون چون بعضی مثلا میگن که ممکنه برای بچه خوب نباشه، بعد باشه
اصلا.
یا مثلا
برای چی همچی جنگی رو شروع کنه؟ بله مردای از این قبیل شش ماه دیگه علاقه هم نداره بچه رو ببینه.
بله همین الانش هم یه جورایی. بعد خواهر من میگه که من خب میگم چون حضانت اونجا با پدر با مادر تا 7 سال، ولی مثلا برای مسافرت خارج از کشور باید پدر اجازه بده و چون شوهر من اصولا آدم لجبازیه، خیلی زیاد لجبازه و خیلی زیاد کینه‌ای و از اون تیپ آدم هست که به خاطر لجبازی حاضر هر چی کاری بکنه حتی اگه به ضرر خودش باشه. به همین دلیل امروز خواهر من با من صحبت میکرد، میگفتش که آره من میخوام برم بگم که اگه که میخواد یا حضانت بچه کامل بگیره، یعنی من حضانت بچه به طور کامل بدم به اون، یا اینی که حضانت به طور کامل با من باشه، یعنی اگه من میخوام برم مسافرت.
خواهر شما عیب و ایراد ذهنی و مغزی داره قربان.
ولی من هم آقای دکتر خیلی بهش میگم.
خواهر شما یه مقدار دست گل آب داده، یه زنیست غیر واقع بین، به همه اوضاع ریخته، هنوزم باید خرابتر کنه. شما رفتی ازدواج کردی، ازدواج غلط کردی، ازدواج کار غلط‌تر کردی، از این چه آدمی بچه آورد. این بچه رو الان داری، بس بچه‌ت مواظبت و مراقبت کن، کوشش کن اون مرد رو ساکت و آروم نگه داری که به تو و بچه آزاری نرسونه. این مردم با ویژگی‌هایی که داره 6 ماه بعد اصلا شاید دلش نخواد بچه رو ببینه، بچه‌ای دلش خواست باباش رو ببینه، اونم خواست بزو ببینه، هیچ هم نپرس کی اونجا بود، چیکار کردی، چی خوردی، چی نخوردی، که این اطلاعات آتیشت بزنه. اون زمانی که باید چشمتو باز می‌کردی نکردی، ول کن. و الانم اون مرد رو در این شرایط نگذار که هزانت یا بچه رو بگیری. مثلا ایشون
بس با... شما موافق هستین که بچه تو افسر با مادر باشه
کاملا دیگه. و بعدش هم امیدش این است که پدر اصلا نخواد بچه رو خلاص بشه بچه رو ب...
چون منم همیشه داشت همین رو میگم. بعضی از آدم ها متاسفانه یه مش آدم هایی که حالا چه اینجا چه اونجا فرهنگ غلط ما نمیدونم، همه چیز با هم میگن که تو چون بچه نداری، نمیدونم تو فلانی، تو اینجوری. ولی من قبول ندارم. من اعتقادم همیشه به خواهرم گفتم، من درسته هنوز خودم مادر نیستم، هنوز خودم بچه ندارم، ولی من فکر می‌کنم زمانی که آدم مادر میشه یه سری چیزا وظیفه‌شه و باید بکنه. اون زمانی که باید نمی‌کرد، من همیشه به خواهرم میگم تو کردی، حرف هیچ کس رو گوش نکردی، از همه جای دنیا بهت گفتن نکن، تو کردی. حالا که مادر شدی بازم می‌خوای از این وظیفه سرباز بزنی به بهانه اینی که مثلا چه میدونم بچه اگه یه چیزی شد من باید جواب بدم. نه، من اگر روی تو باشم از همه چیز خودم میگم.
من بچه هر چیزش میخواد بشه اون برام مهمه، جواب همه رو میدم. بچه من اگر مرد، حالا منم میخوان آتیشم بزنن، بزنم چرت و پرتا چی عزیز. علاوه ایشون فکر کنه اگر بچه رو رد کنه بره که ده احمق میشنن کنارش میگن، بعدم میتونه شوهر بهتر بکنه. اون مردی که بیاد یه زنی رو که بچه‌شو ول کرده و بخواد بگیرتش بکنه، این برای بچهای اون مادر میشه، اون باید آدم ابلهی باشه.
من همین همیشه همین اعتقاد آقای دکتر.
عزیزم ما میتونیم در مورد خودمون دست گلاب بدیم، ما میتونیم حماقت کنیم، اشتباه کنیم، ولی ما که نمیتونیم دیگری رو آتیش بزنیم که خودمون گرم بشیم. خواهر شما باید مادریش رو تا آخر آخر ببره، جبران اشتباهش رو بکنه، جبران نبودن پدر رو روی این بچه بکنه. اگر قرار بود روزی 2 ساعت به این بچه میرسه، 4 ساعت برسه که خاطرش آسوده بشه، کارش درست کرده. و اینه که مادر رو خوشحال میکنه، بچه رو راضی میکنه، از گرفتاری‌های بعدی دور میکنه، بچه سالم بار میاره. اگر بخواد فردا ازدواج کنه، یه آدمی که دو زندگیش بیاد متوجه میشه یه زنی است که میتونه روش حساب کنه. ضمناً بچه به دلیل خوب بودنش میتونه با هر کسی دیگه به نوعی کنار بیاد. خواهر شما اشتباه محض میکنه اگر بخواد مادریش رو به اندازه سر سوزن ترک کنه. اگر بخواد نقش مادری نشه باشه، اصلا گوش به حرف این پرت و پلان دید. برای که برای یه همچین آدمی که اینقدرم یه مقدار تو هوا و فضا هست، همه به یه گونه‌ای و به دلایلی نشستن که ازش یا بهش حرف بزنن یا ازش استفاده کنن یا هر چیز دیگه. اصلا نباید به جنگ با اون مرد.
بله. بعد آقای دکتر من فقط یه چیز دیگه بگم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. خواهر من الان سر کار میره، در 1 ماهه که شروع کرده به سر کار رفتن و بچه‌ش اون چه اون زمانی که تو خونه شوهرشون بودن، یعنی هنوز جدا نشده بودن، اون موقع خب خیلی کمتر، مثلا ساعت 8:30 پسرش رو میبرد مهد کودک، مثلا ساعت 12 برش میداشت میآورد خونه که فقط یه 3-4 ساعتی توی مثلا اجتماع همسن و سالای خودش باشه. ولی الان به دلیل این که میره سر کار، بچه ها ساعت 8:30 میذاره مهد کودک تا ساعت 4. بعد اون روز میگفتش که من فکر میکنم که شاید اونقدی که باید من تایم بذارم برای بچه نمیذارم، شاید بچه بیشتر از مهد کودک من نیاز داره. که من از دید خودم و از اونجا که همیشه به صحبت موضوعش میکردم، گفتم من فکر نمیکنم شاید زمانش طولانی تر باشه، ولی چون چاره ای نیست، بهتر از اینه که بخوای تو نه سر کار نری که یه سری مسائل بعدی خب به هر حال هست، تو خونه نشستن و فکر و خیال و از این قصه ها. بعد این هم فهم خواستم مطمئنشم که
اگر بچه 3 سالش عزیز میتونه بمونه، برای که اون احتیاج به یه مقدار بچه ها داره، اگر محیط آموزشی خوبیه که بچه
بله،
دوست
خوبه.
داره
بله،
فکر کنم نه من
داره.
هیچ اشکالی تو اون نمیدم، برای که بچه با مادر تنها اذیت میشه، همطور گفتین مادر خودش گیر میفته و گرفتار میشه. بله، اگر اون مرد پول داره، چرا نمیگم کار کردن خواهرتون رو باش موافق هستم، فقط یه ذره کمتر، چرا واقعا یه پولی به این زن و بچه نمیده؟
خب آخه آقای دکتر مشکلشون همیشه شوهر خواهر من از همه امکانات خیلی خوب در حد خیلی عالی بهره برداشت. واقعا از اونجایی که به دلیل مشکلات فکری و ذهنی و شکاکی ها و این چیزایی که داشت، همیشه فکر میکرد که مثلا او اگه الان من این پولو بذارم مثلا در اختیار مثلا زنم ممکنه بره برای چه میدونم عشق و کیف خودش استفاده کنه، پس من این کارو نمیکنم. و خب هنوزم این داستان که خب الان که جدا شدم و هیچ تعهدی دیگه نداره، چون تو ایران تا اونجایی که نمیدونم میدونید یعنی حتما مطلع هستید، تو ایران زمانی که جدا میشن مرد فقط میتونه یه حقوقی رو به عنوان نفقه به بچه بده که اونم خب واقعا خیلی محدوده. البته نمیخوام بگم خواهرم مشکل مالی داره، خدا شد نداره، نمیخوام بگم خب الان خیلی عالیه مثل قبل، نه نیست، ولی خدا شد در یه حد متوسط رو به خوبیه. یه وقتی بهونه میاره که من همینا رو میذارم روز بهانه که میگم میخوای بهونه بیاری که مشکل فقط چون این مشکلی نداره. حتی سر کار رفتنش هم در واقع به خاطر مالیش نیست، بخاطر اینه که خودش رو یه روحیه‌ای به خودش بده و به هر حال یه تایم مفیدی رو
بده. به خواهرتون ببین عزیز، چون آخر وقت خواهرتون احتیاج به کمک. خواهری که من میبینم هنوزم اشتباه میکنه، هنوزم کار دست خودش میده، برای اینکه پیشنهاداش خیلی غیر عادیه و شما هم کوشش نکنید که فکر کنید اوضاع عادیه یا این چیزا رو اینجوری ببینید. خواهر شما مسائل و مشکلات فراوون داره با یه همچین آدمی با این ویژگی‌ها که ظرف شما الان دارید برای من توصیف کنید. بعد از 2-3 سال یا 2 سال آشنایی با مخالفت خانواده ازدواج کرده، خواهرتون حالش خوب نیست.
حالا وقت مشاوره گرفته که بره ببینه.
بیش از این میخواد، نه بیش از این میخواد اونو پشتش بگیرید که کمک جدی بگیره و الا از پادر میاد. ولی ابدا مادر بمونه، مادریش سلامت خودش رو، سلامت فرزندش رو، سعادت آینده خودش و بچهش رو تضمین میکنه. رها کردن مادری یا بازی در آوردن سر اوست که همه چیزش رو ازش میگیره و نابودش میکنه و آینده هم براش نمیگذاره. بمونه مادر و حالا که بچه تنهاست ازش مراقبت کنه، اون مردم میره دنبال کارش. ایشون هم امیدوارم بتونه زندگی بهتری پیدا کنه، ولی کمک حرفه‌ای احتیاج داره و لازم پادر. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم، مرسی دکتر، متشکرم وقتتون. خدا
نگهدار. شنگ ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز صفرش ایرانیان.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب
پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818 775